بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام داریم خدمت شرکت کنندگان محترم که به صورت حضوری و مجازی خدمت ایشون هستیم، همچنین خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر ژیانپور، استادیار پژوهش و رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان. کارگاه امروز با عنوان 10 خطایی که در پژوهش‌های کیفی باید از آنها اجتناب کرد که به همت پژوهشکده الهیات خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان که با مشارکت جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار میشه. مستحضرید کارگاه قبلی با عنوان چگونه یک موضوع طرح تحقیق خود را فرا می‌خونه به مدت 5 ساعت برگزار شد. خب احتمالاً بعضی از شرکت کنندگان تو کارگاه قبلی حاضر بودن. این کارگاه هم در ادامه همون کارگاه برای روش‌های تحقیق کیفی برنامه‌ریزی شده. انشاءالله چنانچه سوالی دارید یادداشت بفرمایید تا موضوع جلسه در ریل خودش انشاءالله پیگیری بشه و سوالات پایان جلسه از دوستان وقت در اختیار می‌ذاریم که مطرح بکنن. اگر که موضوع به جایی رسید که استاد صلاح دونستن که سوالات مطرح بشه، اونجا خودشون عنوان میکنن، سوالاتی که در چارچوب مباحث مطرح شده هست عنوان بشه. چون کارگاه قبلی یک نکته ای که داشتیم بود که خب برخی سوالات تو چارچوب موضوع نبود و مجبور میشدیم که یک خروج موضوعی داشته باشیم که اون سوال پاسخ بگیره. من خواهشم اینه که این نکته رعایت بشه و بتونیم کارگاه خوبی رو انشالله داشته باشیم امروز. خدمت شما هستیم آقای دکتر، شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان بزرگواری که وقت گذاشتن و در این کارگاه مشارکت دارن، چه به شکل حضوری و چه به شکل مجازی. همطور که جناب آقای خانی فرمودن، این کارگاه به نوعی در ادامه مباحثی است که چند هفته گذشته ما با هم دیگه در طی 4-5 ساعت مطرح کردیم. چند تا نکته رو مقدمتا خدمتتون عرض بکنم و بریم سراغ مباحثمون. یکی این که این کارگاه به طور مشخص برای کسایی کاربرد داره و مفیده که مایلن در چارچوب روی کرده کیفی پژوهش بکنن. این جنس پژوهش ها در هر صورت پژوهش های دانشگاهی محسوب میشه، حالا توی قالب چارچوب های آکادمیک، هم در دانشگاه ها، هم در حوزه علمیه، در پژوهشگاه های مختلف دانشجویان و اساتید مختلف بهش مشغولن و احتمالاً در پروژه های کاربردی هم ازش استفاده میکنه. نکته دوم این است که حالا چون که دیدم جناب تیموری هم سوال کرده بودن، در پوستری که اعلام شد در واقع زمان کارگاه از ساعت 9 تا 11 هماهنگ شده. من فکر میکنم که مباحثم بین 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت طول خواهد کشید. تلاش میکنیم که اگر بشود گفتگویی هم در پایان مباحث با هم دیگه داشته باشیم. از اونجایی که جنس روش تحقیق کیفی یا پژوهش های کیفی همیشه تا اطلاع ثانوی و در واقع پویاست، من در طراحی نهایی اون 10 خطا رو به 7 خطا تقلیل دادم، به خاطر اینکه 3 یا 4 خطای دیگه با این بحثی که من الان اینجا داشتم تراز نیست. بنابراین کارگاه ما هم به لحاظ خطاها، هم به لحاظ ساعت آب رفته و از این جهت توضیح دادم که دوستان در جریان باشه. من عنوان این کارگاه رو در واقع یه رور تیتری براش انتخاب کردم که اخیراً خیلی ذهنم رو درگیر کرده. شخصا خیلی از مترو استفاده میکنم و این پیامی که مرتب از بلندگوی ایستگاه های مترو برای مخاطبین و مسافرین و اینها پخش میشه، مدتی است که در ذهن و سرم پژواک داره. به خط زرد لبه سکو نزدیک نشوید. هفته جلسه گذشته، کارگاه گذشته، من خدمتون راجبه برخی از مشکلات و رویکردهای فرهنگی پرداختن به پژوهش صحبت کردم. این در ادامه همون مسیر. عرضم این بود که ما در تمام مسیرهای علمی وقتی به لحاظ تاریخی نگاه میکنیم دنیا رو، از یک سادگی به یک پیچیدگی نزدیک میشیم. به تعبیری که اون روز داشتم، از یک جدیتی به یک خلاقیتی میرسیم. یعنی در نقاط اول، در واقع دورانهای ابتدایی، کاملا با جدیت به ساده ترین شکل ممکن مرزهای یک موضوعی یا یک دانشی رو محافظت میکنیم. اما بعد از اینکه اون مرزها روشن شد، ما تمایزها رو دونستیم، اصول رو دونستیم، آدمهای شروع میکنن به ایجاد خلاقیت که اسمش رو من میذارم همون پیچیدگی ها. یعنی ما از سادگی به سمت پیچیدگی میریم. گاهی وقتا عدم التزام به این مسیر سادگی به سمت پیچیدگی یا جدیت به سمت خلاقیت و تساهل هایی که ما این وسط نشون میدیم، ما را به درهم پیچیدگی، به یک کلاف سردرگمی میرسونه که باز کردنش خیلی مشکل تر از اول کار. من تعبیرم در مورد فضای پژوهش های کیفی الان این گونه است. اگرچه ما نسبت به یه دهه گذشته، دو دهه گذشته خیلی خوب رشد کردیم در شناساندن این اقبالی که دانشگاه های ما، محیط های علمی ما به حوزه پژوهش های کیفی دارن، ولی اون تساهل های بیش از حد ما باعث شده که الان با غلط های بزرگ یا همون خطاهایی که من امروز راجع بهش صحبت میکنم روبرو باشیم. سطح های مختلفی هم داره. حالا اگر من جلسه دیگری باز طراحی شد، میتونم سطح سطوح ریزتری از خطاها رو خدمتون بگم. تعبیری هم که برای این کارگاه در نظر گرفتم، به خط زرد لبه سکو نزدیک نشوید، ناشی از همین نگاهه. من احساس میکنم و البته در اون چارچوبای ترافیکی هم توضیح داده شده که خط زرد در ایستگاه های مترو یه مرزی میان مرگ و زندگیه. یعنی شما ممکنه با بیمبالاتی، با تساهل، با بازیگوشی خیلی ساده به کام مرگ کشیده بشید. عرض من این است که با بیمبالاتی نباید پژوهش های کیفی رو بکشیم. الان توی همچین وضعیتی هستیم. یعنی حداقل من مواجهه هایی که دارم، داوری هایی که می کنم، به طور کلی، حالا موضوع پژوهش که موضوع پر آب چشمی است در اطراف ما، ولی پژوهش های کیفی به طور خاص، به خاطر اینکه من هوادار این رویکرد هستم و خودم مشخصا دارم تو این رویکرد کار می کنم، احساس رد شدن از اون خط زرد دارم. الان به اندازه کافی تو ایران کارگاه تخصصی در خصوص معرفی کلیت این تحقیق، عرضم به خدمتتون، سنت های مختلفش، دیزاین های مختلفش انجام شده. الان همه با هم باید دست به دست هم بدیم که جلو این خطاها رو بگیریم و راجع به این هم کمی اصولگرا باشیم. یعنی که پای بفشاریم بر اون اصولی که این روش ها داره و کمک کنیم که اون اتفاقات کم تر بیفته. امیدوارم که منظورم رو از در واقع طراحی این کارگاه دو ساعته و این عنوانی که خدمتون گفتم تونسته باشم منتقل کنم. من حالا در فاصله گفتگویی که داریم و بحثی که داریم تلاش میکنم کامنتارم نگاه کنم که اگر که نکته ای هست پاسخ بدم. دوستانم باز بله، قبل از اینکه تشریف بیارید توضیح دادم که کمی آب رفته. بله، از 10 تا به 7 دارش دیدیم. بله، حالا گفتم خودم هم در جریان بشم. من برم سراغ خطاها. اینی که دارم میگم البته تاریخی است. ما مثلا اگر که 20 سال پیش 10 سال پیش مقالات کیفی رو در دنیا نگاه کنیم، احتمالاً تایتلش حتما کلمات و عباراتی درش هست که گوی به طور صریح گاهی وقتا گل درشت اشاره میکنه که من یک تحقیق کیفی هستم. مثلا وقتی یک موضوعی رو مشخص میکنن، دو نقطه، یک پژوهش کیفی، یک مطالعه کیفی. گاهی وقتا هم حتی مثلا در مورد این که مثلا این کار پدیدارشناسان است، مردم نگاران است، تحقیق موردیه، روش شناسی مردمیه، نظریه زمینه هم هست در اون عنوانه. شاید یکی از اولین مواجهه ها در برای خواننده در یک مقاله یا یک کار علمی با عنوانش. یه نکته ای عرض بکنم، باز توی همون فرهنگ مترو یه پیامی که از بلنگو خیلی پخش میشه اینه که از مسافران میخواد که مانع بسته شدن درها نشوید. ما در پژوهش‌های کیفی اتفاقا باید مانع بسته شدن درها بشیم، به خاطر اینکه در پژوهش‌های کیفی تا اطلاع ثانوی، تا لحظه آخر هیچی قطعی نیست. یعنی شما میتونید با یه عنوانی شروع کنید و بعد در آخر بر اساس آن چیزی که میرسید بهش عنوانتون عوض بشه. الان چارچوب های دانشگاهی ما یا اداری ما از همون اول درا رو میبندن. یعنی وقتی پروپوزال تصویب شد شما دیگه نمیتونید در اون، وگرنه میفتید توی دنگ و فنگ 6 ماهه مثلا که دو مرتبه اون عنوان رو عوض کنید. گاهی وقت مثلا معتبر نیست این کار، در صورتی که پژوهش های کیفی با یک پرسش آغازین شروع میشه و شما همه چیز رو چرک نویس میکنید تا لحظات آخر و این میتونه دوباره برگرده اول و شما عنوان رو عوض میکنید. عرضم این است که عنوان در پژوهش های کیفی بسیار مهمه. پیشانی شماست، به خاطر اینکه شما دارید در دنیای معجزه کلمات کار میکنید. شما اگر که در پژوهش‌های کمی با معجزه اعداد روبرویید و با در واقع دقت اعداد روبرویید، اینجا شما با عمق کلمات روبرویید. بنابراین کلمه خیلی اهمیت داره. توصیه‌ای که میشه به پژوهشگرای کیفی این است که عنوان‌ها را دراماتیزه کنن. یعنی عنوان‌های شق و رق رسمی با برخی از کلماتی که بسیار اتفاق در واقع تکرار شده اون کار رو انجام ندن. این خطایی که من عرض میکنم الان خطایی است که باید ازش بگذریم. ضرب المثل معروفی که ما داریم مشکان است که عطار، مشکان است که خود بگوید نه اون که عطار بگوید، در اینجا اتفاقا داره برعکس رخ میده. یعنی خود نمی بوید، به ما نمیگه که این پژوهش کیفیه. حتما باید جای جای اون مقاله عنوان چکیده نویسنده از آن کند که این پژوهش کیفیه و این خطاست. عرضم این است که ما باید از این حالت بگذاریم. چند تا نمونه میخوام به شما نشون بدم از این اشتباهات. حالا تلاش کردم توی فرمت واحدی هم این مقالات رو خدمتون ارائه کنم. اسم نویسنده ها رو حذف کردم که حالا خیلی تاکیده بر اینکه کی اینو نگاشته با اینها نشه. فقط میخوایم روی همین مباحث با هم دیگه متمرکز شیم. چون عنوان رو نگاه کنید، مطالعه کیفی تجربه زیسته اعتیاد به ماری جوانا در میان دانشجویان شهر تهران. الان خیلی نمیخوام راجع به ایرادات دیگر این که توی چکیده کار با هم دیگه صحبت بکنیم، فقط همین اشاره به اینکه این کار مطالعه کیفی است حشو و قابل حذف. یعنی شما الان دیگه در مرحله هستید که با کلماتی که انتخاب میکنید به خوانندتون میگید که ما داریم یه پژوهش کیفی انجام میدیم. اینجا اگر که مطالعه کیفی حذف بشود و یه کاوش اضافه بشود اولش، یا یه توصیف و تفسیر اضافه بشود، هم دارید به خواننده نگاهتون رو میگید، همین که اشاره مستقیم و گل درشت نکردید که این مطالعه کیفی است. توصیف و تفسیر تجربه زیسته اعتیاد به ماریجوانا در میان دانشجویان شهر تهران، یا کاوش تجربه زیسته اعتیاد به ماریجوانا در میان دانشجویان، خیلی حالا بعدا راجبش با هم صحبت میکنیم، خیلی دراماتیک تر شما میتونید این عنوان رو بنویسید، ولی این دیگه ساده ترین شکل ممکنه. حالا یه بحثی هم که اینجا هست و دو مرتبه حالا بعدا با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم اینه که آیا شما میتوانید با یه کار پدیدارشناسانه ادعا کنید دانشجویان شهر تهران رو مطالعه کردید؟ به نظر من این ادعای گزافیه. این موضوع باید کمی کوچکتر بشه، وگرنه نمیتونیم با یک مصاحبه 12 نفره برسیم به اینکه دانشجویان شهر تهران، چون تمایزات اینقدر تمایزات زیادیه که شما باید اینقدر اینو خرد کنید و اون کامیونیتیتون رو مشخص کنید که این ادعا قابل قبول نیست. من در همین حد ازش گذر میکنم که بعدن اینا رو من پوشش خواهم داد. جانب. بله، من دیروز پری روز مثلا سایت SID رو شروع کردم، مجلات مختلفش رندوم، مثلا شماره فلانش و عنوان رو نگاه کردم، اینا از همون وبسایت گرفتم. بله، اینا ایست که چاپ شده در واقع این فرمت SIDه توی چکیده هایی که منتشر میکنه. پیشنهاد کردم خدمت. ببینید اون کلید واژه هاشه، کلید واژه هایی که تو خود مقاله آورده اونم چکی داشتی، یعنی حالا فقط اون وبسایت جای کلید واژه ها رو از پایین آورده بالا که شما جلو چشمتون باشه، ولی عرض کردم عنوان اگر که بخواد تصحیح بشه به جای مطالعه کیفی یا باید بذاره کاوش یا توصیف و تفسیر که کاملا روی کرد مشخص بشه. ما دیگه نیاز به این که هی تصریح کنیم این یه مطالعه کیفیست نداریم. نکته دومی که خطای دومی که من اینجا تحت عنوان افسانه تک شاخ را باور نکنید آوردم، به یکی از اشتباهات بارز دیگر میپردازه. به ذهنم رسید که همون حملهی که دو شاخ ها به ما میکنن، کمی کارها به ما میکنن، کل نگاه ما رو به خودش اختصاص داده. ما هیچ کدوممون باور نداریم که اسب تک شاخی وجود داره، به خاطر اینکه مدام با چهار پاهای دو شاخ رو به رو بودیم و برامون استاندارد اینه که یک پژوهش حداقل دو تا متغیر داشته باشه. در صورتی که شما میدونید، بهتر از من میدونید، اینو هممون میدونیم، ولی گاهی وقتا تو انجامش، تو داوریامون، تو مواجههامون یادمون میره که این درسته. پژوهش کیفی یه روی کرده تحقیقی است که در آن محقق یه پدیده محوری داره، یعنی فقط با یک مفهوم کلیدی روبروه. عرض کردم شما تو روندی که به پژوهش میپردازید همیشه با یه دغدغه آغاز میکنید، اون دغدغه روی یک مفهوم یا یک پدیده متمرکز. من از عمد هر دو رو و به طور جدا استفاده کردم. پدیده ها وقتی که در واقع در موردشون ما شروع میکنیم به فکر کردن، تأمل کردن و ادبیاتی فراهم کردن، تبدیل به مفهوم میشن. حالا چه در سطح پدیداری چه در سطح مفهومی، ما فقط با یک مفهوم روبرویم که در پرسش آغازینمون میآید و ما اون رو مورد کاوش قرار میدیم. حالا شما با نمونه هایی روبرو هستید که اگرچه دو مرتبه تاکید شده که این پژوهش پژوهش کیفی است، اما دو تا مفهوم حداقل وجود داره. الان اینجا دقت کنید، پویایی خانواده و سلامت زنان پژوهش کیفی، عنوان که فوق‌العاده مشکل داره، یعنی اصلا عنوان نیست، موضوعه. یعنی حتی اگر نخواهیم در قالب پژوهش های عام بهش پژوهش کیفی بهش بپردازیم و در قالب پژوهش های عام بررسی بشه، که اصلا این موضوع عنوان نیست. بعدم اگر که به شکل عنوان بپذیریمش، دو تا مفهوم داره، پویایی خانواده و سلامت زنان. شما نمیدونید که مفهوم کلیدی محقق کدام یکی از این دوتاست، و بهتر از من میدونید که در عنوان فقط باید اون مفهوم کلیدی بولد بشه. حالا شما اگر که چکی دارم بخونید، متوجه میشید که اونجا هم اوضاع همینطوره، یعنی چیزی تصریح نشده و احتمالا نویسنده ها این آگاهی یا اشراف رو نداشتن که از مبنا دارن کار غلطی انجام میدن. مشکل رو حل نمی کرد، ولی در هر صورت به نظرم میرسه که اساسا منتفیه. یعنی شما اگر که ندونید کدومش مرکزیت داره، یکیش میتواند بستر مطالعه باشه، بله بله، ولی به نظرم میرسه اینجا حتی این شکلی هم بهش فکر نشد. بله، ما باید افسانه تک شاخو باور کنیم. یعنی ما در پژوهش های کیفی با یه پدیده جدید رو با یک روی کرد جدید روبرو هستیم، و اونه که ما فقط یک مفهوم داریم. بله، من خطا رو گفتم که ما فعلا باور نداریم، ولی باید بدانیم که دنیای جدید و متفاوتی در پژوهش‌های کیفی وجود داره، نباید اون رو پیش‌فرض در نظر بگیریم. برعکسش، حالا خیلی توی این ارائه این کار رو نکردم، ولی برعکسش الان عرض خدمت شما که یه دونه عنوان خوب گذاشتم. نگاه کنید این عنوان رو، فرایند خلق بی‌تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان. شما وقتی این رو میخونید بدون هیچ تردیدی متوجه میشید که مفهوم مرکزی این مطالعه بیتفاوتی اجتماعی، ولی بقیهش داره کمک میکنه که اوضاع برامون تصریح بشه. حالا ایرادات دیگری داره، مثل اینکه نگفته من میخوام این فرایند رو چیکار کنم، فرایند رو شناسایی کنم، فرایند رو توصیف و تفسیر کنم، فرایند رو توضیح بدم برای شما. عرضم به خدمت شما که از اون طرفم محدوده مطالعه الان خیلی بزرگه، یعنی دو مرتبه در سطح ایرانیان این رو مطرح کردن، دوباره ادعای گزافیه که اصلا روش تحقیق کیفی این مدعا رو نداره. بنابراین ما از جهت اینکه حالا به ویژه روش هم اتنومتودولوژیه، ما توجه کردیم به این مفهوم کلیدی تک، اینجا این ایراد برطرف شده، ولی از اون طرف عنوان ایرادهای دیگری داره. اگر فرصت شد من به این چکیده هم بر میگردم که با هم چکیده هارم یه مروری بکنیم. خطای سوم رو من اسمش گذاشتم غلط زدن در غلط. تصویر رو نگاه کنید. تصویر سمت چپ از نظر من همون ذهن در هم پیچیده است، اون کلافه سردرگمیه که ما باهاش مواجهیم، و تصویر سمت راست داره تلاش میکنه ضمن گفتگو و مصاحبه با طرف مقابل این کلاف سردرگم رو باز کنه و روی منطقی اون رو منظم کنه. این کاریست که خیلی کار سختیه. این کاریست که ما مثلا در پدیدارشناسی میکنیم. تلنگر میزنیم به ذهن اون آدم، بداهتاشو میشکنیم و آروم آروم تلاش میکنیم برسیم به اون آگاهی عمیقش و بعد تو ذهن خودمون این رو دستبندی میکنیم، رو نردبان انتظامی بریم بالا و منظمش میکنیم. حالا یکی از داستانهایی که ما اینجا داریم و من توی این خطا هم آوردم، شما هم اولی رو میتونید با تا بنویسید، هم دومی رو میتونید با ت بنویسید، نمیتونید ولی ممکنه این خطا رخ بده دیگه، یعنی اینا به لحاظ واجارایی اینا شبیه هم هستن ولی مفهومی اینا با هم دیگه متفاوتن. مرادم از این داستان چیه؟ اینکه ما کلمات رو باید درست استفاده کنیم برای پژوهش‌های کیفی. ما یه دست کلمه مجاز داریم برای پژوهش‌های کیفی که فرق می‌کنه. ما یکی از ایراداتی که داریم این است که حشو کلاممون زیاده. مثلا تفاوت سرچ و باری سرچ میدونیم ولی با هم دیگه استفادهش میکنیم. مثلا برخی از کلمات مثل حل و فصل، اینا با هم دیگه متفاوتن ولی ما با هم دیگه استفادهش میکنیم. نمیدونم مطالعه و بررسی، اینا چیزایی است که تو پژوهش‌های کیفی با هم دیگه میاد. دقیقاً من فکر کنم دفعه پیش یه پیوستاری از این کلمات رو گفتم. مهمترینش تفاوت بین تبیین و تفسیره. تبیین توضیح علت، تفسیر توضیح دلیله. علت اون چیزیست که اون بیرونه ولی دلیل اون چیزیست که تو ذهن ماست. دلیل معناییه که ما الساق میکنیم به کنشامون. من اگر که الان ازم بپرسن که چرا این پاورپوینت رو این شکلی آماده کردی، هر چی اقامه کردم به عنوان دلائلم میشه تفسیرم، یعنی معنایی که الساق میکنم به رفتارام و اکتام اینا میشه توضیح دلائلم که نهایتا میرسه به تفسیر. ما در پژوهش‌های کیفی این طیف از کار رو انجام میدیم، یا توصیف میکنیم یا تفسیر میکنیم یا فهم میکنیم یا کشف میکنیم یا خلق میکنیم یا کاوش میکنیم، شناسایی میکنیم و ساخت و بازسازی انجام میدیم. دوستان من، شروع عنوان نویسی در پژوهش کیفی نمیگم فقط با این کلمات، ولی بهتر است که با یکی از این طیف کلمات شروع بشود. من حالا غلطایی که تو این سطح دو مرتبه پیدا کردم رو بهتون میگم. اولا اینو ببینید، خدا رو شکر من توی متلای غیر فارسی یه در واقع نمودار خوب پیدا کردم. تفاوت هست بین description، interpretation و explanation، بین توصیف، تفسیر و تبیین. اون لغات سمت راست رو اگر نگاه کنید، میگه description یا توصیف از جنس مشاهد است. یعنی شما بدون هیچ دخل و تصرف و قضاوتی آن چیزی که در سطح کنش ها و رفتار و مصنوعات فرهنگی و اینها میبینید با باید توصیفش کنید. یه سطح که بالاتر میریم میرسیم به interpretation که دیار فهمه، دیار درکه. آن چیزی که ذهنی اتفاق میفته. نکته مهمش اون چیزیست که روبروش نوشته. شما این دوگانه ای امیک اتیک رو میدانید. ما در مقابل موضوعاتی که به پژوهش میپردازیم دو تا موضع داریم. یه موضع درونی، یه موضع بیرونی. من از دل ماجرا دارم کار رو مطالعه میکنم یا اون بیرون وایستم دارم نگاه میکنم. اگر من علاقمند باشم روابط اعضای هیئت علمی پژوهشکده الهیات خانواده رو مطالعه کنم، میتونم بیام خودم رو به عنوان پژوهشگر معرفی کنم، یه نامه‌ای هم داشته باشم، بعد شروع کنم با این دوستان حرف زدن، مصاحبه کردن. این اتفاق از بیرونه. اگر من بخوام کار امیک بکنم، باید مثلا 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه بیام بین خودشون. آرام آرام اون اعضا یادشون میره که من پژوهشگرم. رفتار عادی میشه، کنش‌ها عادی میشه، گفتگوها عادی میشه و من توی اون مسیر واقعی میتونم که یه موضع در واقع امیک داشته باشم. ما وقتی اینترپریتیشن میکنیم موضعمون امیکه. ما تو کارهای پژوهش کیفی بیرون وانمیستیم تماشا کنیم. مشاهدمون محض نیست. مصاحبمون ساختار یافته نیست. وارد میشیم. عمیق میشیم. وقت میگذاریم. گفتگو میکنیم. در صورتی که شما الان نگاه میکنید. ببینید مثلا برای اینترپریتیشن گفته فرشتهنه. یعنی ببینید که ورشتهن یا فرشتهن کلمه آلمانیه، اصالتاً به معنای فهم. اما برای اکسپلانیشن گفته آنالایسیسه، تحلیله. من دفعه پیشم حتی گفتم ما درسته که توی نسلای قبلی پژوهش‌های کیفی از کلمه تحلیل استفاده می‌کنیم، ولی اون غلط مصطلحه. تحلیل وقتی است که شما موضوعاتون رو به داده تبدیل کنید، به عدد تبدیل کنید. کمیت تحلیل هست، در مقابلش تفسیر نه، ذهنیتی توش هست. ما با کلمات کار میکنیم. برای اکسپلانیشن که به دیار پوزیتیویستی متعلقه، به اون بیرون متعلقه، به موضع اتیک متعلقه، ما آنالایسیس میکنیم. ولی برای اینترپریتیشن که درونیه و کار کیفیه، در واقع ورشتهن میکنیم. اینا چیزایی است که ما باید بهش بپردازیم. حالا دوباره از همون کارهایی که چاپ شده. عرض کردم دیگه. ببینید ما اینجا 3 سطح از ماجرا داریم که 2 سطح اولش یعنی description و interpretation در قالب رویکرد کیفی می گنجه. توصیف و تفسیر. اما تبیین که موضعش میشه موضع اتیک و کارش میشه آنالایسیس و به عبارتی توضیح رابطه علت و معلول تبیین، اون میره تو دیاره پوزیتیویستی. یعنی ما در کار کیفی نباید، میتونیم ها، ولی نباید تا جایی که ممکنه از کلمه تبیین استفاده کنیم، مگر جایی که توی سنت ها به شکل قدیمی این کلمات وجود داره. مثلا ما در برخی از نهله‌های تحلیلی تو مثلا پیداشناسی یا نظریه زمینه‌ای گفتن مثلا آقا این سطح کدای تبیینیه. اونجا در سطح از 20 سال پیش 30 سال پیش بوده و الان هم داره استفاده میشه، ولی ما تا جایی که ممکنه نباید این کار رو انجام بدیم. حالا یکی از دوباره مقالاتی که این اشتباه رو داره، بررسی مقدماتی آموزش بلوغ در دختران نوجوان یک پژوهش کیفی. اون تیکه آخرش که اضافه است، بزرگترین مشکلش هم این است که از کلمه بررسی استفاده شده. دوستان من اینو خیلی سرچ کردم ببینم که ما بررسی رو جلوی چه کلمه انگلیسی استفاده میکنیم. در واقع ما جلوی اگزامینیشن استفاده میکنیم. درسته که اگزامینیشن یکی از معادلای اصلیش آزمایشه، ولی اون معادلی که ما داریم استفاده میکنیم تو فارسی بررسیه. بررسی وقتی اتفاق میفته که شما یه پدیده رو، یک موضوعی رو، یه واقعیتی رو اون بیرون داشته باشید، بتونید با حواس پنجگانه بر اساس شاخصها وارسی و بررسیش بکنید. مثلا میگیم که این لیوانی که الان جلوی منه بر اساس مثلا شاخص سانتیمتر و اینا چقدر اندازشه، بر اساس شاخص وزن و اینها کیلوگرم و گرم و اینها چقدر وزنشه، بر اساس طیف رنگا چه رنگی داره، چه حجمی رو اینجا اشغال میکنه. ما برای اینکه این واقعیت رو بشناسیم در حوزه پارادایم پوزیتیویستی شاخصایی تعیین کردیم و بر اساس شاخصا به این میپردازیم. اینو بهش میگن بررسی. به محض اینکه شما از این جهان بیرونی میایید توی جهان کلمات، جهان معنا، تو جهان فهم، بررسی دیگه منتفی میشه. به خاطر اینکه ما اونجا در واقع پیش فرض نداریم، شاخص نداریم، تازه میخوایم چیزی رو پیدا کنیم، چیزی رو کشفش کنیم. این رو باید یک کمی چکیدش رو بخونیم، ولی حالا اجالتا و فعل مجلس چیزایی که میتونم پیشنهاد بکنم اینکه مفهوم کلیدی این مطالعه بلوغ دختران نوجوانه. حالا یا آموزش بلوغ دختران نوجه، این مفهوم کلیدیش یا اون دغدغه‌ایه که نویسنده باش روبرویه. مثلا احساس میکنه که ما این پدیده بلوغ تو دختران نوجوان رو نمیتونیم درست آموزش بدیم، کمکشون کنیم، نزدیک بشیم و اینها. حالا اینکه دنبال چیه باید اول بفهمیم که این آدم میخواد که یه چیزی رو بازسازی بکنه، یه چیزی رو بفهمه، یه چیزی رو شناسایی کنه. حالا اگر که چکیدش رو بخونیم احتمالاً بهتر بهش میرسیم. واکاوی میتونه بذاره، کاوش میتونه بذاره، شناسایی میتونه بگذاره. ایشون گفته که ما رفتیم سراغ 10 تا دختر نوجوان. وقتی شما میگید من رفتم سراغ 10 تا دختر نوجوان، حتما باید تو قالب مثلا پدیدارشناسی اینا کار کرده باشید. میدونید ما توی کار پدیدارشناسانه بین مثلا 8 تا 12 تا 13 تا مصاحبه کنیم بهش با میرسیم، به این خاطر که مصاحبه ها مصاحبه های طولانیه. این که من عرض میکنم همه چیز به همه چیز ربط داره و شما نمیتونید همین طوری تو این جهان قدم بزنید، به محض اینکه شما گفتید من 10 تا مصاحبه کردم، باید مصاحبه هاتون متفاوت باشه. چون ما در مصاحبه های پدیدارشناسی عرض کردم ما 3 تا 1 ساعت و نیم حد اقل باید حرف بزنیم، یعنی حد 4 ساعت و نیم، در ساعتی که تو گرند تئوری یا مثلا تو مردم شناسی ما اینقدر به عمق گفتگو نیازی نداریم، چون چیزهایی مثل مشاهده و اینها به کمکمون میاد. در ساعتی که ایشون بعدن گفته که آقا ما رفتم سراغ روش تحلیل، اصلا نگفته که تو چه سنتی دارم کار میکنم، یه مبان، یه در واقع یه مدخلایی برای ورود گذاشته که اینا باید 12 تا سابقه کار، در واقع مخاطبانش از یه طرف دختران بودن. آها نه درسته، 30 نفرن. اینو من اشتباه کردم، گفته 10 تا دختر نوجوان، 10 تا مادر، 10 تا مربی بهداشت. بنابراین از اون جهت کارش مشکل نداره، یعنی به نظرم جمعیت مناسبی است برای اینکه حالا از ابعاد مختلف بهش بپردازه. میدونید که این هم دوباره از اون داستان، میدونید که این تحلیل مقایسه پیوسته یکی از تکنیک های تحلیلی در گرند تئوریه. بله روش نیست، یعنی در واقع تکنیک رو برده در سطح روش تحلیل گذاشته. توصیه مثلا اشتروس کوربین این است که ما وقتی داریم کد گذاری میکنیم مدام بریم بالا بیایم پایین، مدام کد رو تو سطح بالاترش و تو سطح پایینش مقایسه کنیم و این اسمش رو میذاره مقایسه مداوم یا مقایسه پیوسته.
آیا تو خود همین هم شایعه توی پژوهش‌های کیفی که من که دیدم حالا چند مورد
بله.
تکنیک رو میان روش معرفی میکنن و اصلا بدون روش تحقیق تمام میشه،
بله.
یعنی میگه من از روش مصاحبه استفاده کردم.
این از همون چیزایی بود که من گفتم از قالب این کارگاه حذفش کردم به خاطر که سطحش متفاوته. البته این ادعا که ما بسیاری از مطالعات کیفیمون بی روش انجام میشه این درسته، یعنی ما اون سلسله مراتب تعیین موضع پارادایمی، تعیین روش شناسی، تعیین دیزاین یا همون سنت هایی که داریم بهش میپردازیم، تعیین روی کرد رو تعیین نمی کنیم. یعنی من باید بگم که من در پارادایم تفسیری دارم کار میکنم یا در پارادایم انتقادی دارم کار میکنم، روی کردم کیفیه یا میکس متوده، دیزاینی که انتخاب کردم چیه، پدیدارشناسیه، گرند تئوریه، مردم نگاریه، تحلیل روایت چیه. بعد از اون بگم که روش های گردآوری اطلاعاتم و روش های تحلیل اطلاعاتم چیه. الان ایشون از اون بالا مثلا فکر کنید 5 تا پله رو رها کرده، یه هرسته به یه تکنیک تحلیل مقایسه پیوسته که به نظرم عجیبه. یه ایراد دیگه هم که وجود داره اینه که شما از 3 تا موضع پرداختید به یه موضوع، در صورتی که تجربه این آدم ها با هم دیگه فرق میکنه دیگه. تجربه در واقع دختر نوجوان با تجربه مادر و تجربه معلم بهداشت، این که کجا میخواسته تقاطع ایجاد کنه اونم برای ما توضیح نداده. اگر اینو روشن میکرد وقت میتونستیم راجع به عنوان با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم.
ناهمگونی این دسته های مصاحبه اصلا تو روش پذیرفته است؟ چون شما وقتی متوجه شدید 10 تا 3 تا 10 تا هست گفتید خب اشکال نداره، این به نظر من رسید چون اینها متفاوت از همند ایجاد اشکال برای ما نمی کنه.
ببینید اگر که اینا نتونن روی موضوع تقاطع تجربه داشته باشن، یعنی مثلا همون موضوعی که داریم ما بهش میپرزیم، در صورت که آموزش احتمالا مثلا برش های با یک کمی تسامح میشه پذیرفت، ولی چون که قصه آموزش احتمالا باید روی یکی از این دسته ها به شکل مثلا پرتعدادتری پرداخته میشد. یعنی ما مخاطبمون رو میذاشتیم کسی که در واقع داره آموزش میبینه، از جهان اون اینو میفهمیدیم، الان یه داره از 3 تا جهان متفاوت این رو میفهمه. میگم اگر که این آموزش رو مثلا مشترک بین این 3 نفر ببینیم قابل قبوله، بگیم که بخشی از این تجارب پیش خود دختره، بخشیش تو ارتباطیه که معلم باهاش میگیره، بخشیش نزد مادره به خاطر اون سوالاتی که میپرسه، اون تجاربی که از اون شیر اطلاعاته، با این یه توضیح میتونیم بپذیریم. ولی اگر که این تقاطع موضوعی رو نتونن ایجاد بکنن پذیرفته نیست یا تعداد برای مصاحبه کم. اینجا هم 2 مرتبه از همون اشتباه شما دارید میبینید که از در واقع واژه تبیین استفاده شده، تبیین فرایند شکل گیری طلاق. وقتی من میگید من میخوام فرایند شکل گیری طلاق رو تو کار کیفی مطالعه کنم، فقط توصیف و تفسیر قابل قبول. تبیین یعنی اینکه من میخوام یه علتی پیدا کنم، یه معلولی پیدا کنم، راجع به این رابطه با هم دیگه صحبت کنم. بعد شما نگاه کنید توی این ماجرا گفته در صدد کشف و تبیین فرایند روانشناختی شکل گیری طلاق به کمک روش نظریه زمینه ایست. ما توی نظریه زمینه ای عمدتاً از بازسازی معنایی صحبت میکنیم، یعنی در واقع ما رفتیم سراغ مخاطبمون، ذهنش رو کاویدیم، اون چیزی که فهم و درک کرده رو فهمیدیم، الان میخوایم تو مدل خودمون بازسازیش کنیم. بنابراین اون مدل اصلا ادعای تبیین نداره. درسته که به ویژه تو مدل اشتروس کوربینی مفهوم مرکزی میاره، پیامدا میاره، زمینه ها میاره، استراتژی ها میاره، ولی نه معنای تبیین تو کارهای کمی رو نداره که ما حتما باید یه علتهای تامه داشته باشیم و بعد معلولایی رو ایجاد بکنه. سطح خب ادعا و تعمیم پذیرش هم که شما میدونید بسیار پایین تر. توصیف و تفسیر، اگر که بخوایم که در واقع برابر نهادی جلوی تبیین داشته باشیم، ولی همونطور که گفتم ما مثلا قالب مقاله های خوبمون، البته ممکنه الان تغییراتی هم تو دنیا آرام آرام بکنه، قالب مقاله های خوبمون توی کار نظری زمینه با تعبیر بازسازی معنایی یا ساخت معنا شروع میکنن. خطای چهارممون قلمبه سلمبه گوییه. من عرض کردم راجع به این که ما در سطح ریتوریک و بلاغی خیلی باید جدی کار کنیم. بلاغت کار کیفی بسیار متفاوته از کار کمی. یکی از ایرادای فرهنگی ما که تو پژوهشامونم ما به ازاداره این است که ما خیلی مبهم گوییم، خیلی انتزاعی حرف میزنیم. حالا من یکی از چکیده ها رو برای شما میخونم، شما از این چکیده هیچ چیز مشخصی نمیفهمید. یعنی اگه ما آدم بخواد مثلا بر اساس چارچوبای علمی چکیده رو بخونه بفهمید توی مقاله چی گفته، مواجه میشه با یه سری تعابیری که در همه مقالات دیگه میشه استفاده کرد، در صورتی که در تحقیقات کیفی اون چیزی که ارزش محسوب میشه اختصاصیت جعل واژه است. یعنی که شما بتونی واژه تولید کنی، واژه خلق کنی، همونطور که عرض کردم دراماتیزش کنی. اخیراً یه پروژه‌ای رو داوری میکردم در مورد کودکان کار تو تهران، می‌خواستن یه پروژه انجام بدن. بعد عنوان کارشون این بود: آسیب شناسی نمی‌دونم اشتغال به کار، نمی‌دونم یا چی در کودکان کار. بعد براشون نوشتم که این کار کیفی بود. اصلا شما وقتی موضع می‌گیری، یعنی میگی من با موضع آسیب شناسانه دارم کار میکنم، یعنی که شما از تو محدوده کار کیفی پرت شدی بیرون، چون پیش فرض که نباید داشته باشی. بهش گفت، براشون نوشتم اونجا، گفتم البته اینا مثالای غیر قابل مقایسه ایه، ولی برای اینکه الهام بدم به ذهن شما، شما فکر کنید که اون موقعی که فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها ساخته شد، فیلمساز اسم فیلمش رو میذاشت آسیب شناسی مثلا کودکان کول بردر نمیدونم فلان روستا، در روستای کجا. اون چیزی که تو کار کیفی اهمیت داره این است که ما رو به موضع کسایی که داریم در موردشون مطالعه میکنیم نزدیک کنه. شما وقتی فیلم زمانی برای مستی از فارو میبینید، این قبل از 20 سال قبل از این بود که اصلا فضای کول برا تو ایران معرفی بشه به عنوان حالا یه گروهی که برای نون خوردن و مثلا در واقع رزق و روزی میرن توی مسیرهای غلط این شد. ولی شما اون فیلمو که میبینید نمیگید اینا رو باید بگیریم مثلا زندانشون کنیم، میفهمید که اینا چرا به این کار اشتغال دارن. ما وقتی رفتیم سراغ معتادا، نمیخوایم که نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم و بگیم باید اینا رو مثلا فلان کنیم و بهمان کنیم. میخوایم از جهان خودشون و از داخل تجربه خودشون این که چگونه رفتن توی این مسیرها رو فهم کنید. در واقع هدفش همدلیه، نه اینکه ما گیر بیفتیم تو همون چارچوب پوزیتیویستی و فکر کنیم که ما وظیفه‌مون این است که باید این مسیر رو اصلاح کنیم یا مهندسی کنیم یا هر چیز دیگری. اینجا من این داستان رو اینجوری نوشتم که غیر از صلاحیت‌های دیگه به خاطر همون ماجرای معجزه کلمات، کاوشگر کیفی باید قادر باشه داستان غنی حکایت کنه. یکی از بزرگترین مزیت‌های پژوهشگر کیفی این است که مسلح به کلام باشه، ضرب المثل زیاد بدونه، داستان زیاد بدونه، روایت زیاد بدونه، حکایت زیاد بدونه و بتونه با استفاده از اونها به ذهن ما یه لطافت و تراوتی بده و کمکمون کنه همدلان موضوع رو بفهمیم. نگاه کنید این عنوان رو، این عنوان برای یک کار کیفی اونم با روش پیدارشناسیه، بررسی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه‌های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی دانشجویان. یعنی الا ماشاءالله غلط توی غلط بزرگ توی این عنوان هست استفاده از کلمه بررسی، اینکه شما نمی‌فهمی موضوع مرکزی چیه، و بعد استفاده از یکی از ممنوعیت‌های بزرگ تأثیر. یعنی شما دو تا مفهوم گرفتی، یکی فعالیت اجتماعی فرهنگی، یکی هم فرهنگ سیاسی دانشجویان، بعد تازه یه بحث دارم گذاشتی شبکه های اجتماعی مجازی، میخوایی تأثیر اینا رو اون بسنجی. یکی از محدوده های ممنوعه بزرگ همینه دیگه، از تک شاخی که در اومدی دو مفهوم گذاشتی، دو تا متغیر گذاشتی و از اون طرف هم داری از یه تأثیر، از یه رابطه صحبت میکنی. جالب هم هست که شما وقتی دارید که این متن چکیده رو میخونید با همین مشکل روبرو میشید. یعنی دقیقا اونجا تصریح کرده من میخوام تأثیر چیزی رو بر چیز دیگری بفهمم. با اینکه گفته این توضیح مطالعات تفسیریه روش پژوهش پیدارشناسی، تازه نهلش هم مشخص کرده که از وان منن استفاده میکنه، بعد گفته من در سال تبیین و اینا هستم و میخوام تأثیر فعالیت های اجتماعی فرهنگی رو روی فرهنگ سیاسی دانشجویان بفهمم. این به نظرم میرسه که یکی از مصادیق غلط های متعددی است که ما در این حوزه داریم.
آقای دکتر، استاد عزیز،
ببین اصلا این نکته در مورد اینه که اصلا منتفیه این مطالعه، یعنی این مطالعه با این طراحیش باید بره به شکل پوزیتیویستی بره اونجا. یعنی ما دو تا متغیر الان اینجا داریم، یکی فعالیت های اجتماعی فرهنگی روشن فکران، یکی هم فرهنگ سیاسی دانشجویان که یکیش ایکه یکیش واییه و میخواد این رابطه رو تبیین کنه. مشخصا در مورد اینا نظریه هایی وجود داره، این نظریه ها رو باید بره پیدا کنه، فرضیه بچینه، بعدم بره پرسشنامه پر کنه. و حالا یه وقتی هست که نویسنده ادعا میکنه آقا من در مورد یکی از این مفاهیم نظریه ندارم، یا نظریات من تبیین نمیکنه اون فرضیاتی که من دارم، یا من قبولش ندارم. حرفایی بود که ما جلسه قبل میزنیم که چی میشه که ما میریم سراغ تحقیق کیفی، اون وقت باید این مطالعه رو بذاره کنار، همون مفهومی که میگه در موردش نظریه وجود نداره رو بره براش کار کیفی بکنه. وقتی اون آمد در ادامش با این موضوع روی اون کار کمی انجام بده. یعنی با یه مقدمه کیفی پیدا کردن در واقع چارچوبی برای فرضیه سازی بره به سمت کار کمی. الان با این وضعیتش این ماجرا منتفیه. دوستان برخی هاشون از قطع اینترنت و این هوا کیفیت صدا در واقع شکایت دارن، ما اینجا اون چیزی که من دارم میبینم تو پلتفرم کیفیت اینترنتمون درسته. اگر خودشون زحمت بکشن یه بار وارد خارج بشن، خارج بشن و دور وارد بشن، احتمالا مشکل حل خواهد شد. جناب کاکایی هم گفتن که در مورد بررسی توضیح بدید، حالا اگر که باز بیشتر درخواستشون رو توضیح بدن من خدمتون هستم.
استاد عزیز
بله بفرمایید.
در مورد عیب کلمه بررسی و تأثیر اگه میشه مختصر توضیح دیگه بفرمایید که چه اشکالی داره اگر در عنوان مقاله کلمه بررسی به کار بود.
بله عرض کردم. ببینید ما در دو جهان متفاوت داریم کار میکنیم با دو تا پیش فرض هستی شناسانه و معرفت شناسانه متفاوت. ما وقتی از کلمه بررسی استفاده میکنیم و تأثیر، در واقع قبول داریم جهانی اون بیرون وجود داره، هستیهای ما هستیهای انضمامی هستن، قوانینی بین اونها جاری و ساریه و وظیفه محقق یا پژوهشگر این است که اون قوانین رو کشف کنه و تبیین کنه، یعنی توضیح بده رابطه بین علت و معلول که اون قانون رو در واقع. خیلی وقتا اون قانون‌های جهان شمول ادعا میشن، یعنی میگن اینا در واقع آیه مهدیان این داره 7% که شارژ بیشتر نداره اگر که بله من از دست میرم اینجا. عرضم به خدمتون که دقیقا تأثیرم تو همون اتمسفر معنا پیدا میکنه، تأثیر چیزی روی چیز دیگری. حالا من عرض کردم ما در جهان پژوهش‌های کیفی فقط با یک مفهوم روبرویم، نه با دوتا مفهوم که بخوایم رابطه‌شون و همبستگیشون و اثرشون رو تأثیرشون رو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما دست برمی‌داریم از قوانین شناخته شده، از چیزهای از پیش موجود و میایم به سمت شناسایی، میایم به سمت کشف، میایم به سمت خلق، میگیم یه بخش بزرگی از دنیا تو کله آدم ها رخ میده، تو توصیفای ماست، تو تفسیرای ماست، تو توضیحای ماست. اگر اون بیرون وجود داره، اگر این در و تخت معنا داره، اگر این تقسیم بندی و طبقه بندی و معنا داره، به خاطر معناهایی است که ما بهشون الساق میکنیم، به خاطر تعریفایی که ما در مورد اونا میکنیم، به خاطر توصیفایی است که ما انجام میدیم. بنابراین انضمام، امور انضمامی از اصالت خارج میشه و امور انتزاعی اصیل قلمداد میشه. علتها از اصالت خارج میشه، دلیلها اصیل قلمداد میشه، تبیینها کنار میرن، توصیف و تفسیرها اهمیت پیدا میکنن. در حقیقت یه انتخابه. وقتی شما اون مبانی رو قبول کردید و رفتید تو جهان کیفی، اون وقت توی سطح نازلش دیگه کلمات رو هم باید متناسب با اون انتخاب کنید. برای همین ما یه کلمات ممنوعی داریم که به محض اینکه شما رفتید سراغ یک روی کردی مثل روی کردی کیفی، از اون کلمات استفاده کنید. میتونید، من گفتم عرض کردم میتونید استفاده کنید، ولی اینها منطقا غلطه. اگر که بخوان شما رو یه جا جدی داوری کنن یا باتون گفتگوی عالمانه داشته باشن، شما در واقع به عنوان یه آدمی بی مبالات در واقع داوری خواهید شد. میکنیم این کار رو خیلی، داریم روزی به همین حرف بزنیم دیگه، الا ماشاءالله داره این اتفاقات میفته، ولی باید محافظت کنیم از این مرزها. حالا نگاه کنید، من یه عنوان خوب آوردم، بازم این یه تیکش خوبه، یه تیکش دوباره کارو خراب کرده. این که عرض کردم عنوان بر ساخته میشه، کانستراکت میشه، از قبل موجود نیست، نمونش اینجاست. این عنوان بعدن ساخته شده، یعنی مطالعه اول انجام شده، تحلیل ها، ببخشید، تفاسیر که اتفاق افتاده در ذهن محقق که شکل گرفته، اون وقت یه شروع خیلی زیبا گذاشته: زیستن در وضعیت پاندولی. این همون چیزیست که ارزش این مقاله است. یعنی این مقاله داره از یه جهان خاصی به نام مهاجران افغانی که در، ببین چقدر هم خوب این رو کوچکش کرده، مهاجران افغان ساکن در محله کشتارگاهی است، یه کامیونیتی خاص. ما چون که دوباره جزمون پیش فرضای بزرگمون تو پژوهش کیفی این است که جهان اینقدر متمایز شده که اگر این کارگاه در دانشگاه اصفهان در نمیدونم یه ساختمان دیگه شکل میگرفت، اتمسفرش متفاوت، اصلا جهانش متفاوت بود. بنابراین جهان‌ها اینقدر متمایز شده که شما نمیتونید دیگه ادعاهای بزرگ کنی، بگی من یه قانونی میگم که این بر همه زمان‌ها و بر همه مکان‌ها حاکمه. حداقل قواعدی که بر جهان‌های انسانی حاکمه از قواعدی که بر جهان طبیعی حاکمه متفاوت و آدم‌ها توش نقش دارن و آدم‌ها که شکل میدن. بنابراین این کامیونیتیش رو، اجتماعش رو کاملاً خاص انتخاب کرده، مطالعهش رو انجام داده، پدیدارشناسان هم انجام باید، حالا دوباره ایرادش رو میگم، میگه نظریه زمینه ای ولی میگه که تجربه زیسته، تجربه زیسته ترم خاص پدیدارشناسیه. یعنی اگه گفت تو عنوان من تجربه زیسته کار کردم، دیگه نمیتونه بعدن ادعا کنه نظریه زمینه، یا اگه گفت نظریه زمینه ای باید اون کارو از اون کلمه رو عوض بکنه. باز اون دوباره مطالعه جامعه شناختی هم از اون، حالا ببخشید اینو میگم ولی این مصطلح توی فضای علمی، ما این سری اصطلاحات آشغال داریم، میگن جرک، یعنی اینا خیلی دیگه دستمالی شده است، خیلی آدم ها اینا رو استفاده میکنن. این مطالعات جامعه شناختی یا نمیدونم بررسی جامعه شناختی اینا هم از اون داستان است. هر چی میتونیم از این حشوا کم کنیم. بنابراین تیکه دومش دو تا ایراد داره: مطالعه جامعه شناختی رو باید حذف کنه، تجارب زیست دارن باید حذف کنه. اگر کار نظریه زمینه ای انجام داده، باید از کلماتی مثل بازسازی معنایی، درک، فهم از اینا استفاده بکنه. مثلا این میشه فهم تجارب، بخشید فهم مثلا حالا اون چیزی هم که در مورد مهاجران گفته باید دقیق تر بگه، یعنی بگه که من چیه اینا رو رفتم نگاه کردم. میدونی که ما در نظریه زمینه یه فرایندی از شدن رو باید بگیم، چی در مورد اینا براش اهمیت داشته، چه فرایندی از تغییرات براش اهمیت، چه فرایندی از کنش‌های متقابل نمادین براش اهمیت داشته که این بهش پرداخته. مثلا فهم یکی از این فرایند رو باید به عنوان عنوان اینجا انتخاب میکرد. ولی به نظرم تو اندازه زیادی این جزئیاتی که در چکیده گذاشته قابل دفاعی.
دکتر یه ایراد دیگه من میبینم، این ایراد هست یا خیر که این تجارب تو عنوان آمده تجارب زیستی مهاجران افغان در ایران رو اول گفته، یعنی یه ادعای تعمیمی داره.
بله.
این غلطه یا خیر با توجه به اینکه تو پرانتز توضیح
بله.
داده؟
بهتر بود که این دو تا رو یکی میکرد، اصلا عنوانی میشد دیگه، زیستن در وضعیت پاندولی، مثلا فهم نمیدونم چیه که حالا اون چیه شو باید متن رو بخونیم تا بفهمیم، مهاجران افغان ساکن در محله کشتارگاهی است. یعنی دیگه لازم نبود که یه تایتل بزرگ داشته باشه یا ساب تایتل تو مطالعه مورد داشته باشه. این داستان مطالعه موردی هم دوباره از اون ماجراهای مثلا سنت های غلطی که مونده و یا اینکه حالا در هر صد منقضی شده و دیگه نباید اینا رو تکرار کنی، لازمه که شما این رو هرچی کوتاه تر و مشخص تر بنویسید. بله، این اگر به لحاظ کار کرده که به نظرم خیلی مهمه، یعنی من ارزم اینه یکی از بزرگترین کار کرده ها. چون ببینید ما توی رویکرد پوزیتیویسته میگیم آقا برای چی مطالعه انجام میدیم؟ میگیم میخواییم که اصلاح انجام بدیم، یعنی مهندسی اجتماعی انجام. پوزیتیویست ها میگن دنیا همینه که هست، ولی تو این هستا یه سری ایراد، آسیب اینا وجود داره. ما با مطالعه آسیبا رو میفهمیم و آسیبا رو رفع میکنیم. یادمون باشه توی پارادایم پوزیتیویستی باید نباید ها از تو هست و نیستا میاد بیرون. اصلا شما نمیدونم حتما این رو میدونید، وقتی ما میگیم پارادایم پوزیتیویستی یعنی پارادایم مثبت یا اثباتگرایی، این در مقابل دوتا رویکرد منفی تو دنیا به وجود اومد. رویکرد منفی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو نفی میکردن تا به یه چیزی برسن. مثلا هگل امور انزمامی رو نفی میکرد تا برسه به یه روح مجرد انتزاعی در دنیا، یعنی میگفت دنیا رو یه روح مجردی میبره جلو. یا اون روشنگری، یعنی اون فلسفه روشنگری در غرب، دو تا پایه اصلی رو در غرب اون دوره مثلا قرن 17 و 18، یکی سلطنت رو، نظام در واقع پادشاهی رو، یکی هم کلیسا رو نفی میکرد، گفت اینا رو باید فرو بریزیم تا برسیم به یه سری باید. فلسفه مثبت گفت آقا من اون چیزی که دارم الان رو قبول میکنم، این هست و نیست و اصلا از باید نباید دست میکشم. یه روی کرده واکنشی به همون فلسفه منفی بود دیگه. قبول دارم که این جهان این جهان طبیعی دو تا چارتاییه، یعنی قواعدی داره، من باید این قواعد رو کشف کنم. حالا تو این قواعد یه سری آسیبایی هست. مثلا من مثال همیشه میزنم، ما اگر بگیم هر ساله در دانشگاه های ایران به طور میانگین 10% تقلب کشف میشه، یعنی 10% دانشجو تقلب میکنه، این یه قاعده است. قاعده کجا میاد؟ از نرخیه که هر سال میگیرن توی بازه. آفرین، این هست، این هست ماست. حالا کی میریم سراغ باید نباید؟ وقتی که در نرخ یک کاهش یا افزایش بزرگ اتفاق بیفت. مثلا میگن در 10 سال گذشته نرخ متوسط 10 بوده، امسال شده 15، یا امسال شده 5، یا کاهش، یا هر دو مرضیه. من اینجوری دارم با تأکید میگم، پوزیتیویستا میگن ها. یعنی چی؟ یعنی شما 5% تقلبی داره اتفاق میفته که نمیفهمید. اگه شده 5 بشکن و بالا نندازین خوشحال باشین که آقا تقلب نمی کنن. هست واقعی دانشگاه در 10% تقلبه. اگر شده 5 دارن یه جوری تقلب می کنن، شما نمی فهمید. اگر شده 15 نرخ تقلب افزایش پیدا کرده، یا شما شیوه امتحانتون متفاوت شده. هر دو رو باید برید سمتش تا برسوندش به نرخ واقعی، یعنی اون هستی که ما فکر میکنیم توی بازه معنا داره. گاهی وقتا تغییرات خیلی کوچولو کوچولو رخ میده، اونا نشانه تطورای طبیعی هن. مثل اینکه مثلا ما توی بازه 30-40 ساله یه ها نرخ ورود دانشجویان دخترمون برعکس شد با پسرا، این یه ها اتفاق نیفتاد. 1%، 1%، 1%، شما توی بازه طولانی وقتی این تفاوت نرخ ها رو پیدا میکنید احساس نمی کنید اتفاقی افتاده، ولی بعدا میتونید مطالعهش بکنید. عرضم اینه که ما اونجا هدفمون اصلاحه. ما در پارادایم پوزیتیویستی یکی از بزرگترین کار کردامون ایجاد همدلی، یعنی این کامیونیتی های خاص رو مطالعه کنیم، از درونشون مطالعه کنیم، برچسبشون نزنیم و بعد بگیم که ما این رو گذاشتیم جلوش، آی مسئولی که میخوای راجع به اینا تصمیم بگیری، آی آدمی که میخوای سیاست گذاری کنی، اینا بخون بدون یه همچین آدم های خاصی با یه همچین وضعیت هایی وجود دارن. بنابراین میزان همدلی رو در اونها بر بیانگیز. پارادایم انتقادی هم که از همه اول تکلیفش روشنه، میگه من برای تغییر اومدم، نه من نه برای توصیف دنیا آمدم، نه برای تبیین دنیا اومدم، دنیا رو تغییر بدم، این دنیا باید تغییر بکنه. این است که ما همطور که شما گفتید باید این همدلیه رو جمع کنیم. خطای پنجم دیگه، آروم آروم داریم به انتهای داستان میرسیم، این که من بگم دنیای پژوهش سر و تهیه کرباس، واقعا اینجوری نیست. همطور که هفته جلسه گذشته یا کارگاه گذشته من عرض کردم، ما حتی تو برخی از منابع پژوهش فرق میذارن بین کسی که داره کار کیفی انجام میده با کسی که کار کمی انجام میده. به لحاظ عنوان میگن کسی که کار کمی انجام میده پژوهشگره، ولی کسی که داره کار کیفی انجام میده کاوشگره. یعنی حتی به لحاظ کلمه تفاوتی ایجاد میکنه. من اونجا ریسرچرم، اینجا اکسپلوررم، کاوشگرم. وقتی میگیم یکی کاوشگره، چهار تا مهارت باید داشته باشه پایه ای که بتونه کار کیفی انجام بده. من خیلی از آدمهایی که باشون روبرو بودم بهشون میگم تو به لحاظ کاراکتر اصلا نمیتونی کار کمی انجام بدی. نه ذهنت ذهن خلاقیه، نه دنیای کلماتت غنیه، اصلا نگاهت نگاه استقصداریه، همه چیز رو چارچوب دار، قطعی، قاعده مند و قانون گرا میدونی. بنابراین تو باید بری کار کمی انجام بدی. تو اصلا SPSS و لیزرل و عدد و رقم و اینا بهتر میفهمی. بیای این طرف کار خراب میکنی. برعکسش هم همینطور. کسی که میخواد کار کیفی انجام بده، یک کاوشگر، باید خوب کاویدن، خوب دیدن و خوب شنیدن و بلد باشه. داستانم خوب بتونه حکایت کن. این چهار تا کنار هم دیگه اسمش به نظر من تو ادبیات جدید میگن تسهیلگر. یه بحثی داشتیم دیروز با یکی از همکاران، میگفت آقا این کارگاه های تسهیلگری که میذارین با نمیدونم کاموا و مقوا و نمیدونم قیچی اینا کاری رو از ما حل نمی کنه. راست میگی. نفس تسهیلگری شنیدن، شما بتونی یه نفر رو بشنوی. ما بسیاری از این مربی های تسهیلگری که میاریم کارگاه باشون برگزار کنیم، سر رقم و عدد کارگاه دوامو میشه، نمیتونه ما رو بشنوه، نمیتونه دلائل ما رو گوش بده. یه قطعیتی به نامه یه رقمی تو ذهنش، این چجوری داره به ما تسهیلگری یاد میده؟ حالا اگه شما میخوای بری با یه نفر مصاحبه کنی، اگه تو خوب شنیدن و بلد نباشی، خوب دیدن و بلد نباشی، خوب کاب، اگه آدم پیلهی نباشی، مثلا من یه سری از این مصاحبه گرا بچه همون که میرن مصاحبه برن، احساس که مثلا هی میخوان تمومش کنه. در صورتی که تو هرچی بشینی، هرچی نمیگم طولش بدی یا توی فضای آرامی طرف رو اعتمادش جلب کنی، اون تازه حرفا شروع میشه به گفتن. تو این مهارت شنیدن رو نداشته باشی که اینا به نظرم خیلیاش تو کاراکتر آدم هاست. بنابراین هر کسی نمیتونه کار کیفی انجام بده. الکی دانشجوامونو هول ندیم، الکی احساس نکنیم بدم نیست حالا مثلا ما کار کیفی انجام بدیم. اول مهارت های پایه رو باید یاد بگیریم که خب البته یه بخش بزرگیشم تو آموزش پرورش ماست. من همیشه به این دوستانی که به یه نوعی با آموزش پرورش گره خوردن میگم که ما به اندازه کافی تو دانشگاه کار خراب میکنیم. شما زیر 18 سال این بچه ها رو دریابید. این بچه ها باید روحیه پژوهش یاد بگیرن. به نظر من پژوهش یه روحیه است، همونیه که بچه زیر 3 سال داره و ما بعد خرابش میکنیم. این که قطعیت نداره، این که پیل است اگه یه هدفی داره مجدانه دنبالش میره، این که نظام نگاهش افقیه، از بالا به موضوعات نگاه نمیکنه، این که به جزئیات توجه میکنه، اینا همه اینا خاصیت یه کاوشگره. و ما متأسفانه آدم بزرگ ها به قول آنتوان دو سنت اگزوپری کار خراب میکنیم و اونا رو میبریم تو دنیای آدم بزرگ. نه خیلی نیست، پروتکل داره. بله بله نیست. بله همون نکته‌ای که الان بعد از اینکه گفتم خلاص، همون نکته‌ای که الان یکی از دوستان در جلسه گفتن راجع به همدلی، من یک دو تا کتاب میخوام معرفی کنم که اینا به نظرم کارهای کیفی واقعیه. مثل همون فیلم زمانی برای مسیح از بهمن قبادی که عرض کردم یه کار کیفی واقعی در مورد کولبراست، این کتاب بیماری هم از اون جنسه. یه استاد جوان فلسفه توی دانشگاه وست انگلند، هاوی کرل، یه بیماری نادری گرفت به نام لم، که خب خیلی هم اسمش رو گفتن سخته. در واقع اون آدم آروم آروم تحلیل میره اندامای تنفسش و اینها، و بعد عمدتاً هم به مرگ منجر میشه. ایشون آمده تجاربش رو توی بستر فلسفی پدیدارشناسانه توضیح داد. من اولا که توصیه میکنم دوستانی که علاقمند به این حوزه‌های فکری هستن حتما این دوره تجربه و هنر زندگی که بعداً دوره دومش تبدیل شد به خرد و حکمت زندگی مطالعه کنن. عناوین جالبی هم داره. هدفی هم که نشر گمان گذاشته اینه که آدم‌ها رو با فلسفه واقعی آشنا کنن، فلسفه‌ای که به درد زندگی میخوره، فلسفه قلم به سلم به نه، فلسفه‌ای که نزدیک زندگی ماست. یکی از کتاب‌های خوب همینه. خانم هاوی کرل توی این کتاب میگه که وقتیش تو یه نگاه امیک به بیماری داشته باشی، از درون این ماجرا رو نگاه کنی، عمده داستان همدلی. یعنی یک بیمار بزرگترین نیازش به ویژه در بیماری های صعب العلاج یا اون بیماری های که امیدی به خوب شدنش نیست، اینه که از طرف کادر پزشکی همدلی ببینه و همدلی ایجاد کنه. حالا به تعبیری که من عرض کردم، تو کلیت کار کیفی هم ما یکی از کارکردهایی که داریم این است که با گفتگوی نزدیک، با شنیدن، با روایت کردن دراماتیزه کمک کنیم تعداد بیشتری از آدم‌ها با معنایی که یه گروه خاصی از آدم‌ها از زندگی دارن با فهمشون، با تجربهشون آشنا بشن و نزدیک بشن. باز یه کتاب دیگه‌ای که من حالا البته از پی یه کتاب دیگری پیدا کردم تحت عنوان باب الهوا که در مورد جزیره کیشه، من به این موضوعم خیلی دقت کردم. ما یه پدیده‌ای تو ایران داریم یا یک شهری داریم تحت عنوان کیش. مواجهه 90% آدم ها با این جزیره اتیکه، یعنی تو قالب توره. شما رو میبرن پیاده میکنن تو هواپیما، دنبالتون میان با ماشین، میبرن تو هتل، از هتل روزا میان دنبالتون، میبرتون این پاساژ اون پاساژ، نهایتاً یه دریا میرید، از این تفریح‌های مختلف براتون ایجاد کردن که جیبتون رو خالی کنن. ولی شما کیش رو اصلا نمیبینید. کیش در واقع یه بخشی داره که بسیار به نظر من شگفتی آوره. بومیان کیشن که مثلا ریشه هاشون هم از کشورهای مختلف مثلا از بحرین و این هاست، رنگین پوستن، سنت های خاص خودشون ندارن، دنیای خاص خودشون رو دارن. یکی از حالا آدمایی که اونجا کار می‌کرده کتاب نوشته 2 سال با بومیان جزیره کیش. خب این خیلی کمک می‌کنه به اینکه شما نزدیک‌تر بشید به اونجا. این کتابی هم که اینجا من عنوانش رو آوردم بیشتر رو حوزه موسیقی و مردم شناسی این جزیره متمرکز. در واقع اینم به نظرم یه کار مردم شناسانه خوب در مورد موضوعی که ما همیشه به شکل اتیکی باهاش روبرو هستیم. جناب پرچمی من خدمتون هست.
بخشی صدا نیست.
یکی از دوستانها زده جلسه میپرسن که حالا تجربه و تعبیر خودشون اینه که یه بخشی از ماجرایی که ما نمیتونیم با آدم ها وارد گفتگو بشیم، به ویژه تو سطح مثلا برخی سنت ها یا دیزاین ها مثل پدیدارشناسی، کم حوصلگی مخاطبه یا اون کسی که میخواد به ما در واقع در پروژه کمک بکنه. من با توجه به حالا تجربه خودم فکر میکنم 90% از این شکست ناشی از کم حوصلگی یا عدم مهارت ما به عنوان کاوشگره. یعنی اون حوصله چیز از پیش موجودی نیست، حوصله ایجاد میشه، حوصله خلق میشه. یعنی اگر که طرف مقابلت بدونه که تو توی مسیر کاملا مشتاقانه با در واقع پیگیری مجدانه و با یه پروتکل مشخص وارد یه گفتگوی میشی، ببیش از گفتگوی دوم به بعد که حالا گفتگوی اول بیشتر جهت آشناییه و یه گفتگوهای کلی و اینها، با تلنگرهایی که شما به ذهن طرف مقابلت میزنی، من خیلی وقتا اینو تجربه کردم، اونا آخرش طرف مقابل هست تشکر میکنه به خاطر که میگه من مدت ها بود به این موضوعات فکر نکرده بودم، مدت ها بود اصلا یادم رفته بود اینا تو ذهنمه، یا اینقدر که تو کمک کردی این لایه های بدیهی دور ذهن من بره کنار، اینا در واقع جدید و بدی بود بر من، اصلا انگار مثلا خودشونم با یه شگفتی روبرو میشن. نکته که آقای پرچمی میگن و درسته اینه که ما گاهی وقت مشارکت کننده رو اشتباه انتخاب میکنیم، یعنی هر مشارکت کننده قابلیت ورود به یه گفتگوی پدیدارشناسانه رو نداره. دو تا شرط مقدماتی میگن در موردش، یکی این که طرف سوژه باشد، ببخشید، در مورد موضوع تجربه زیسته داشته باشه، یعنی خودش شخصا اون رو تجربه کرده باشه. دوم این که سوژه باشه، سوژه کسی است که قابلیت الساق معنا به رفتاراش داشته باشه، یعنی وقتی ازش میپرسی چرا این کارو کردی، با یه بیان در واقع شفاف و روشنی بتونه اینو برای تو توضیح بده. خب خیلی هستن که این دوتا رو ندارن، یعنی شما به محض اینکه این شرط در مورد آدم منتفع باشه، اون آدم باید از دایره گفتگو خط بزنن، یعنی وارد بحث باشون نشی. اما ما بسیاری از آدمایی که این دوتا شرط رو دارن، وقتی وارد ماجرا میشیم، به تعبیر من اون حوصله و اون فضای امن رو براشون ایجاد میکنیم که اونا خودشون هم دلشون بخواد بیشتر صحبت کنه. خطای ششمی که من میخوام ازش صحبت بکنم، خطای تلاش زیاد برای رسیدن به مقصده. سادش اینه، ما توی کار کمی نتیجه برامون خیلی مهمه. حالا به شکل گاهی وقتا اشتباه ایراد داریم، حتما توی ایران میخوایم فرضیه همون در واقع اثبات بشه، چون یه بخشی از ماجرا اینه که فرضیه اثبات نشود، ولی در هر صورت پژوهش‌های کمی ما یه نتیجه و پایانی دارد، یعنی یه نتیجه پایانی انتظار میره که داشته باشد. شما نظریه های روشنی دارید، از دلش فرضیاتی در میارید، میرید اون فرضیات رو آزمون میکنید، اون آزمون باید به توی پاسخی بده، به خاطر اینکه تو هدفت اینه که با اون نتایج چیزی رو اصلاح کنی، چیزی رو ارتقا بدی، چیزی رو در واقع بهبود ببخشی، ارزیابی کنی. یادمان باشد در پژوهش‌های کیفی بیش از نتیجه مسیر و کیفیت اون اهمیت داره. اصلا ما وقتی میگیم ما هدفمون تبیین نیست، توصیف و تفسیره، وقتی میگیم ما هدفمون ایجاد همدلیه، برای همین دیگه اصلا مقصد اهمیت نداره، اصلا نتیجه اهمیت نداره. چیزی که من به مربیان پژوهش مدارسم میگم، میگم آقا اینقدر بچه ها رو مواجه با سوالایی که نتیجه داره و جواب داره روبرو نکنید، خروجی میشه که میرن دن ماماناشون یا باباشون حل میکنن یا سرچ میکنن توی اینترنت و جواب میارن برشون. کمکشون کنید از مسیر لذت ببرن، ببریدشون تو میدان، دیدن، شنیدن، کاوش کردن، آزمایش کردن، تجربه کردن، اینا رو یادشون بدید. تازم یادشون ندید، با همدیگه یاد بگیرید. یعنی یکی از در واقع اعجازهای کار پژوهشی به ویژه کار کیفی اینه که شما در مسیر خودت هم یاد میگیری، خودت هم تغییر میکنی، خودت هم در واقع به کیفیاتت افزوده میشه. ولی این چیزیست که به نظرم خیلی اهمیت داره. خطای هفتم و خطای آخری که میخوام راجبش با شما صحبت کنم، سرنانوازی از هر دو سوه. اینو جا به جا هم قبلا گفتم خدمتون. ما فکر میکنیم که ابزارهای پژوهش، پروتکل‌های پژوهش، دیزاین‌های پژوهش یه سرناییه که اونو میشه از هر دو سو نواخت. هر موضوعی رو میشه باهاش کار کرد. حالا من تقریبا توی این بس در تلاش کردم که اینا توب توضیحش بدم. رسیدیم به اینجا تقریبا دیگه ماجرا تکراریه. توی کارگاه قبلی هم عرض کردم موضوعه که روش رو فرا میخونه. ما با هر موضوعی رو نمیتونیم با هر روشی انجام بدیم. اولا یه تقسیم بندی داریم که هر موضوعی رو با هر رویکردی نمیتونیم انجام بدیم. یعنی باید اول بین رویکرد کمی، کیفی و ترکیبی انتخاب کنیم. تازه وقتی آمدیم داخل خود رویکردم روش باید انتخاب بشه. هر موضوعی رو با هر رویکردی و هر موضوعی رو با هر روشی نمیشه انجام داد. به طور مشخص موضوعات بزرگ، مسائل بزرگ، مسائلی که ما میخوایم در موردش سیاست گذاری کنیم رو نمیشه با پژوهش کیفی فقط مطالعه کرد. میتونه پژوهش کیفی به کمک بیادا، ولی نمیشه اونا مبنای در واقع تعیین وضعیت یا پیشنهاد راه حل و اینها باشه. من دو مرتبه چند تا غلطای بزرگ این وسط رو بردم. شما نگاه کنین عنوانو، بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان بر اساس نظریه زمینی فاتح همه از صلوات. یعنی شما اگر که در اصفهان بخواید بزرگترین مسئله رو شناسایی بکنید، مسئله به و ما یعنی سوشال پرابلما، شاید جزء دو سه تا اولش آبه، اونم بحران آب. شما چگونه میتونید بحران آب تو شرق اصفهان رو مثلا با 17 تا مصاحبه حل کنید؟ بعد اصلا عنوان درسته تا نصفش اولش درسته، بازسازی معنایی، ولی این بازسازی معنایی مفهوم و معنای 16 تا آدمه. بعد جالبه که شما میرید جلوتر میبینید که این آدم ها دستن در کار در واقع واقعی هم نیستن، اینا سیاست گذارن. یعنی شما رفتید نظر اینا رو پرسیدید. در پژوهش کیفی نظر کسی رو نمیپرسن. من به عنوان مثلا حالا محقق روش تحقیق کیفی یه سری نظرات علمی تخصصی دارم، اینا رو برای تحقیق کیفی نمیشه مطالعهش کرد. یه سری تجربه توی تحقیق اصلا مثلا گفتن آقا تو کجاها گیر میکنی، تو با چه مثلا خطاهای روبروی، اینا رو میتونم تمام این چیزایی که من الان به شما گفتم تجربه منه، اینا رو از تو کتاب در نیاوردم، اینا رو از توی در واقع گفتگوهای عالمانه در نیاوردم، اینا رو از توی گفتگوهای تجربی یا تأملات خودم آوردم بیرون. اینا ممکنه یه آدم بیاد به من بگه که آقا این هفت خطایی که تو در آوردی به درد خودت میخوره. من تو تجارب خودم 4 تا اینا منتفیه، 6 تا جدید پیدا کردم. اینا جهانهای ماست، با اینا نمیشه بحران آب حل کرد. بله میشود گفت در کنار اون سیاست گذاری که میکنی نظر این 17 تا کشاورزی هم که تو شرق با این مشکل روبرو انو بشنو، من رفتم برات این کارو کردم، دستبندیش کردم، فیلمش کردم یا متنش کردم، اینو بخون. ولی شما نمیتونید با 17 تا سیاست گذار برید کار نظریه زمینه ای انجام بدید و بگید که من میخوام که اون رو بازسازی معنایی کنم. یاد مرتبه این نگاه کنید،
اون قبلی ماهیتا کمیه، چون ما هم با یک مسئله مواجهیم،
ادعاش ادعای غلطیه. شما با یک مسئله رو بروید، این مسئله این اصلا شما نمیتونید بگید من میخوام با کار کیفی بحران حل کنم. اصلا ادبیات ببینید، بحران شما باید با کار کمی حل، با میکس متد حل کنید. وقتی میگید من میخوام برم سراغ این همچین چیزی، باید بگید من میخوام معنای مثلا ذهنی 17 تا کشاورزی که شرق اصفهانن رو بفهمم. آقا اینا الان این بیابی براشون چه معنایی داره؟ اینا میخوام به شما که مسئولید بگم. از این طرف فراغت زنان در کلان شهرها، تبیین مسائل اوقات فراغت زنان متأهل شهر تهران. اولا که شما با یه سوسایتی رو بروید، شما وقتی با یه سوسایتی رو بروید یعنی شهر تهران، نمیتونید موضوعش رو با ترخیف، شما در ترخیفی با کامیونیتی رو بروید نه با سوسایتی. بعدم درسته که مفهوم مرکزیش روشن فراغت زنان، ولی اینقدر این مسئله اصلا خودش ادعا کرده مسئله است دیگه. یه نکته میخوام بهتون بگم، ما یه سطحی داریم به نام دغدغه، یه سطحی داریم به نام مشکل، یه سطحی داریم به نام مسئله. دغدغه فردیه توی این اتاقه، من از هر کدوم شما بپرسم یه دغدغه خاص دارید. اتفاقا پژوهش های کیفی از یه دغدغه برای محقق شروع میشه، از دغدغه یه سیاست گذار شروع میشه، از دغدغه یه دانشگاهی شروع میشه. آقا من تو اطرافم میبینم انگار این زیاد شده. مثلا یه بار یکی از دوستانی که توی یکی از این نهادهای عمومی کار میکرد میگفت ما برخی از محلات اصفهان ادرار کردنه به در و دیوار اینا زیاد شد. مثلا میری تو اون محله، اتفاق محله بالایی هم هستا، ولی منطقه مثلا 5 و 6، ولی بوی مثلا ادرار میفهمی. حتی فهمیده بودن که ساکنین این کار رو میکنن، برخی هاشون، برخی ها مثلا حیوان ها نمیدونم نگهداریه. خب این برای شده بود موضوع، این چون مال یه کامیونیتی تازه شروع شده، تازه داره رخ میده، قبلا ما به ازا نداشته، اینو باید با کار کیفی رفت سراغش. این آدم ها رو پیدا کرد، باشون گفت و گو کرد که آقا چرا این کار رو میکنید مثلا. اتفاقا ایشون گفت من با برخیشون صحبت کردم، اینا گفتن آقا مثلا میگه ندیدی تو مترو پاریس مثلا آدم ها این کارا میکنن اینا، یعنی یه حس آره همزاد پنداری ایجاد کرده بود که مثلا ما هم پس اینجا میتونیم به دیوار اینا. ولی اگر شما از مردم اصفهان ست مسئلشون رو پرسیدی و بعد گفتن ما این کارو کردیم دیگه تو اصفهان نیاسنجی سال 81 به شکل بلا منازع، مسئله اول مردم اصفهان آب زاینده روده به طور مشخص. شما وقتی مسئله یه جمعیت 2.5 میلیون یا اینجوری دارید که نمیتونید با کار کیفی اینو حلش بکنید. بنابراین این به نظرم میرسه که باید مورد توجه قرار بگیره. جمله آخرم
بسخواهی میکنم، دغدغه از سطح فردی بالاتر میره میشه مشکل، اگه فراگیر بشه میشه مسئله.
دغدغه اگر که یه دغدغه بین یه جمعی مشترک بشه تبدیل به مشکل میشه، به محض اینکه اون جمع اون مشکل رو به رسمیت بشناسن و تصمیم بگیرن که حلش کنن تبدیل میشه به مسئله. مثلا ما در اصفهان نمیگیم زاینده رود همینه که هست خوش بشه بره. ما وقتی داریم راجع به زاینده رود حرف میزنیم و نگرانیم، یعنی هممون دغدغه داریم، هممون رو یه مشکل میدیم و میگیم باید حل بشه، زاینده رود دوباره باید جاری بشه، این باید دو مرتبه، چون که مبانی مثلا مبنای هویتی این شهر. بر همین وقتی به سطح مسئله بودگی و پرابلماتیک میشه که ضمن اینکه فراگیر نگران کننده است، نگران کننده فراگیره، مردم عزمی برای حلش داشته، مثلا اونو حل شونده بایستی حل شود بدانند. دیگه نمیره تو سطح قور دیگه، یعنی قور میزنیم به هم دیگه، ولی هم خیلی کاری به اینکه حلش کنیم نداریم. اسلاید آخرمه. بله
میکروفونتون روشن.
اوقات فراغت یعنی دغدغه نبودی برای این طرف، اشکالش چیه؟ خب دغدغه میتونه باشه
دیگه. اشکالش اینه که به سطح مسئله رسیده. ما اوقات فراغت اگه شما مثلا نزد سیاست گذاران، شهروندان شهر تهران برید بررسی بکنید، شاید دغدغه 70-80% خانواده هاست. از اون طرف هم موضوع بزرگه، هم بستر بزرگه. یعنی موضوع رسیده به سطح مسئله بودگی. مثلا دوستانی که تو حوزه فراغت کار میکنن میدونن الا ماشاءالله در موردش نظریه وجود داره. این هم تازه خاص ایران هم نیست، یعنی در دنیا این موضوع مسئله شده. از اون طرف بسترم خیلی گنده است، یعنی یه کلان شهری مثل تهران رو شما نمیتونید با یه تحقیق با مثلا 17 نفر 20 نفر این گفت الان 23 تا آدم من رفتم صحبت کردم این تهش رو در بیاد. بعد نگاه کنید مثلا میگه که من رفتم با 23 متخصص شامل سیاستگزاران مدیران اساتید دانشگاه، اینا چی میگن به شما؟ فهمشونه که نمیگن که، درکشونه که نمیگن که، توضیح میدن اون چیزی که بلدن، متخصصن، تو کتاب هست. خب شما برو کتاب رو بخون، برو از دلش چارچوب نظری در بیار، بعد پرسشنامه‌اش کن، بعد نمیدونم. خب میگم که گاهی وقتا ما مسیر رو به خاطر عدم این توجهات اشتباه میره. بله نه همون نکته که شما میگید، یعنی اینم از اون داستانهاییه که ما اگر که دقت به خرج ندیم و سخت گیری نکنیم همین مسیر غلط رو میره. حقیقتش نه که ما تو بسیار از چکیده ها بزرگترین بخش رو نداریم و اونم اون تحلیل نتیجه گیره. یعنی تو وقتی چکیده رو میخونی درون مایه و مغز مقاله رو باید بفهمی بدون اینکه نیاز داشته باشه، چون بسیار از محققه نیاز نباید دیگه داشته باشن کل مقاله رو بخونن. تو باید اثاره اونا تو چند بعد مثلا از 10 خط 12 خط 10 خطش به مقدمه و روش و توضیح و ضرورت و اینا میپرزه، اون آخرش مثلا در حد 2-3 کلمه. یه بخشم واقعا به خاطر اینه که ما محدوده تحلیل و نتیجه گیری، جنبندی نتیجه گیری همون خیلی ضعیفه. میرسیم به مثلا پایان بیرمق که براش هم وقت میذاریم، راهش هم اشتباه میریم. حالا تو وجهش های کمی ما یه راهی داریم، میگه آقا این فرضی اثبات شد، اون نشد فلان، و تو وجهش های کیفی یه کار جدی متفاوت باید انجام بشه. کلیه اون نتیجه گیری هایی که تو یافته ها تو با کاری که قبلا کردن باید مقایسه کنی، بعد شروع کنی بحث کردن. ما دو جاست که در واقع رد پای نویسنده رو خیلی داریم، یکی تو مقدم است و بیان موضوعه، بیان دغدغه به قول من که اشتباه هم نوشته میشه بیان مسئله، که میگن خیلی هم باید شخصی بنویسی. آقا من مثلا با یه همچین موضوعی روبرو شدم، نگران شدم، بعد با چند نفر حرف زدم، بعد اینا مثلا منو بردن به این سمت. دوباره در دنیای کنونی مثلا این مسئله با فلان، این دوباره همون داستان های دقیقاً. و اون آخر تو تحلیل نتیجه گیری امضای تو باید توش باشه، یعنی تو به عنوان پژوهشگر با این همه در واقع کار عمیقی کردی الان چی میخواد. من خیلی وقتا مطالعاتی که ورق میزنم میگم آقا شما اینو انجام نده، ما همین الان فیلم مجلس میشینیم دور هم دیگه با هم حرف میزنیم، همینا که تو نتیجه گیری نمیشه ما هم در میاریم تو 2 ساعت. برای چی این همه مطالعه انجام شده؟ برای اینکه ما لغت جدید، مفهوم جدید، نگاه جدید بدیم به خواننده هامون و کسایی که دارن این کارو میکنن. حرف آخرم این است که ما به عنوان کاوشگران کیفی یا پژوهشگران عرصه تحقیقات کیفی باید از این روی کرد از مرزهاش محافظت کنیم. ما نباید بذاریم آدم ها به لبه زرد سکو نزدیک بشن، نباید بذاریم که این پژوهش ها کشته بشن. در سه سطح لغوی، بلاغی و منطقی باید از این مرزها محافظت کنیم. اگر که دقت کرده باشید این هفت خطایی که من عرض کردم برخیش تو سطح لغوی بود، برخیش تو سطح بلاغی بود و برخیش تو سطح منطقی. حالا اگر که دوستان یه نگاه مجددی به این خطاها داشته باشن احتمالا این سه سطح رو میتونن از هم دیگه جدا بکنن. من دو مرتبه برمیگردم به عنوان این ارائه و خواهش میکنم که به خط زرد لبه سکو نزدیک نشد. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم. من که شخصا خیلی لذت بردم از این نکات ارزشمند. دوستان اگر که من دو تا نکته رو عرض کنم بعد اگر سوالی هست میشه به صورت مشارکتی سوالات رو گفتگو کرد، که اینکه لینک نظرسنجی الان برای دوستان ارسال میشه. خواهش ما این هست که لطف بفرمایید هم گزینه ها رو پاسخ بدید، هم نظرتون، نیازتون در خصوص مطالبی که تو حوزه کیفی یا حتی کمی روش تحقیق هست که برای ما چراغ راهی بشه که در واقع برای طراحی جلسات آیندمون رو میتونیم استفاده کنیم. لذا هم نظرتون رو خیلی سریع و شفاف بگیرید. نکته رو عرض کنم که نظرات برای ما ارسال کنندش پنهان هست، برای اینکه اون علمیت و در واقع روشن بودن مطلب حفظ بشه ما متوجه نمیشیم چه کسی نظر رو ارسال کرده. بنابراین با خیال راحت و فراغ بال آنچه که مد نظرتون هست بفرمایید. هم ما نظرات رو خودمون استفاده میکنیم، هم چکیده از نظرات رو برای استاد ارائه کننده میفرستیم که این خوب خیلی کمک میکنه. دوم بحث گواهی هست که بله اگر که دوستان گواهی صادر میشه منتها برای صدور گواهی لازمه که تماس بگیرید و شماره در واقع خودتون رو، شماره ملی و اینها که ثبت شده رو درخواست بزنید تا گواهی هم صادر میشه و براتون ارسال بشه. این دو نکته ای هست که آقای مهدی و نکته دیگه ای نداریم برای کار؟ با همین تماس بگیرن برای گواهی خوبه دیگه. بسیار خوب. بله الان حالا اون اطلاعات رو بله وارد میکنه.
عرض به خدمتتون، من چند تا نکته بگم خدمتتون. یکی این که هم فرمایشگاه های خانی داشتن در خصوص ارزیابی، خب ما بازم اگر بخوایم تو چارچوب همین گفتگو من درخواستی داشته باشم اینه که هرچی شما غنی تر با کلمات واضح و شفاف و دراماتیزه، گاهی وقت مثلا من یک کلاس که دارم به بچه ها میگم یه 10 ثانیه 20 ثانیه فکر کنید بعد اینو تشبیه کنید به یه چه ایماجی در ذهنتون شکل گرفت بعد از این 2 ساعت. چه سطل آشغال شکل گرفت، نمیدونم یه درخت مثلا گیلاس شکل گرفت. هرچه شما بتونید تو این موضوع دقیق تر و غنی تر اظهار نظر بفرمایید برای شخص من کمک کنند است. ممنون میشم که علی‌رغم لطفی که دارید این زحمت رو توی اون فرمای ارزیابی متقبل بشید. همونطور که گفتم اول ارائه من، خب حالا یه در واقع پروژه‌ای تو ذهنم هست که کمک کنیم به کاهش این خطاها و خطاهای ریز و درشتی هم نوشتم برای خودم. حالا یه بخشی مثلا می‌خوام که تبدیلش کنیم به یه کار علمی با کمک اساتیدی که اینا رو به بحث بذاریم. ممکنه که من این 7 تا خطا رو با اساتید مسلم تحقیق کیفی در ایران مطرح بکنم، اونا برخیاشو قبول نداشته باشن و شروع کنیم با هم به مباحثه که انشاءالله مثلا نتیجهش منتشر بشه. اما برخی از این خطاها با هم دیگه تراز نبودن. مثلا اگر که دقت میکردید من راجع به این خطاهای 7 گانه لازم نبود به جزئیاتی درون مقاله اشاره بکنم، ولی مثلا همین داستان بی روشی که آقای خانی گفتن، اگر ما توی بخش روش‌شناسی مقالات بریم اونجا هم یه طیف متنوعی از خطاها رو میتونیم پیدا بکنیم. مثلا این در هم نوردی، در هم مخلوط شدن یا قاطی شدن سطوحی که ما باید اونها رو از هم دیگه جدا بکنیم، این هم سطح نبودن اون چیزی که تو این جلسه گفتم با که اونام لیستش بلند بالاست، یعنی من فکر کنم به اندازه همین ها میشه تو جزئیات و داخل مقالات هم کار کرد. تلاش کردم توی این جلسه عمده مسائلی که مطرح میکنم به همون مواجهه اول با مقاله مربوط باشه، یعنی چون به عنوان یه ناظر بیرونی وقتی میبینید بتونین ارزیابی کنید که چه خطاهایی رو باهاش مواجهید و به یه کار قوی روبرو هستید یا نه.
تو این زمینه انتشار یافته یا نه، اگر که یک کتاب یک راهنمایی تحت عنوان آن شکل پژوهشگر کیفی باید بداند به مجلس من به ذهنم رسید، اگر هست اگر نیست فکر میکنم خودتون اگر تدوین بکنید خیلی کمک میده.
بله، حالا اون بخش اولش که تشریف نداشتین من همین دغدغه رو عرض کردم، گفتم ما توی نقطه ای هستیم که به تعداد کافی و به اندازه کافی هم متن خارجی و هم متن ایرانی در مورد پژوهش‌های کیفی، سنت‌هاش، تکنیک‌هاش، روش‌هاش منتشر شده. الان دیگه باید بیایم روی جلوگیری از خطاها و مثلا اینکه یه پژوهش با کیفیت بهتر داشته باشیم. حاصل همه این تجربه حداقل یک دهه اخیری که در ایران در این حوزه وجود داره و فکر می‌کنم مثلا این باید با یه سری مباحثات و تدوینه یه سری مقالات شروع بشه و اینا مجموعش تبدیل بشه به یه نوشتاری که میفهمید. ممنونم.
بله متشکرم. سوال پرسیدن که حالا آیا وامی دولت میده؟ ما نمیدونیم چون ما نهاد دولتی نیستیم، ارتباطی هم تو این حوزه نداریم، ولی یک مرکزی توی دفتر تبلیغات، مرکز ملی خلاقیت هست که اگر اونجا گروه هایی داشته باشید که پیوسته اقتصادی داشته باشه میتونید اونجا کارهایی رو رقم بزنید. در خصوص اینکه آیا این نشست ها ادامه دارد یا خیر، ببینید ما توی پژوهش کرده همتمون و در واقع برنامه اون این هست که سالانه چند کارگاه یا نشست در حوزه روش داشته باشیم. حالا این چند سالی که گذشته این موردها بوده، امسال هم که خب ما دو موردش رو خدمت آقای دکتر ژیان‌پور زحمت دادیم، احتمالاً یک نشست یا کارگاه دیگر تحلیل گفتمان هم خواهیم داشت. حالا اینها احتمالی است، قطعی هنوز نشده. ما یک بانک اطلاعاتی از اعضایی که الان شرکت کردند یا تو کارگاه قبلی اینها رو داریم برای اطلاع رسانی کارگاه های ویژه روشیمون، شماره هایی که اونجا ثبت کردید اینها رو بعدا اطلاع رسانی میکنیم، این اگر موردی بود اطلاع رسانی میکنیم. فقط من مؤکدا خواهش میکنم که این ارتباط دو سویه باشه، ما متوجه نیازهای شما باشیم، یعنی سطح کارگاه هامون رو با انتظارات شما بتونیم تنظیم بکنیم. اینکه ما در واقع خودمون تصمیم بگیریم بر اساس روندی که تا الان طی کردیم ممکنه سطوح رو بالا بگیریم چون بگیم خب ابتداییات در واقع انجام شده، ولی یه وقت شما نیاز دارید که نه ما باز برگردیم مثلا یه سری موارد رو توضیح بدیم که امکانش هست. پس مسئله همچنان ادامه داره، ولی نه به صورت حالا سلسله وار که از الان مشخص باشه کی این نشست و کارگاه ها برگزار میشه. ما انشالله اطلاع رسانی میکنیم. دکتر من یک سوالی بپرسم. ببینید اینکه ما یک مطالعه عمیق میخوایم انجام بدیم برای یک موضوعی یا دغدغه‌ای که داریم توی یک کامیونیتی مشخص، این سراغ یک شیوه کیفی میریم که در واقع همدلانه بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. من مثال بزنم، فرض کنید که یک دغدغه‌ای برای خانم معلمی توی یک کلاس اتفاق افتاده که میگه حالا این بچه های طوری دارن تعامل میکنن یا برخورد میکنن که این باعث شده نیاز پیدا بکنه که یک پژوهشی اینجا صورت بگیره، ما این رو کیفی قلمداد میکنیم. حالا اگر این رو بخوایم بگیم که ویژگی هایی که تو این کلاس هست، مثلا تسری شدیم به شهر اصفهان، این رو که اجازه نداریم که، چون که پژوهش کیفی است ما نمیتونیم اصلا تعمین بدیم. حالا اگر ما بخوایم از این محتوای این حالا با یک تساهلی بگیم احتمالا این مطالب این پژوهش در مدارس دیگر هم برخیش مصداق داره، یعنی شاید مثلا 70% همینطور باشه. این رو باید اون وقت از شیوه کیفی استفاده کنیم تو فاز دوم و پژوهش میکس رو انجام بدیم. درسته این نگاه من به این موضوع یا خیر؟
عرض کنم که چند تا سوالم اینجا گفتن، حالا من ضمن این که سوال حضرت علی رو جواب میدم اونها رو هم پاسخ بدم. بله دقیقا این که گفتید درسته. حالا اگر که بخواد این مطالعه یه مطالعه کمی تبدیل بشه یا قدرت تعمیمش رو افزایش بده چه کار میشه کرد؟ برخی از صاحب نظران حوزه تحقیقات کیفی میگن که تو اینقدر باید گزارشت رو واضح، شفاف و غنی بنویسی و اینقدر خوب متنت رو تصویر کنی که مسئولیت تعمیم رو بر عهده خواننده بگذاری. مثلا یک معلم دیگری در یک جای دیگری از ایران یا جای دیگری از دنیا این مطالعه تو رو میخونه، باید بتونه اونقدر اطلاعات بگیره که مقایسه کنه متن‌ها رو، یعنی ببینه که دقیقاً همون اتفاقی که الان داره توی متن مثلا X میفته در متن Y هم میفته و آیا مجازه از نتایج این مطالعه برای مثلا برخی از اقداماتش استفاده بکنه یا نه. راه دوم اینه که برخی ها بیان نتایج این مطالعه رو اگر در سطح نظری است، مثلا ما تو بسیاری از سنت‌های روش تحقیق کیفی ادعای نظریه نداریم ولی مثلا در نظریه زمینه اینو داریم، اگر نظریه به وجود آمده گروهی بیان شروع کنن آزمون کردن، یعنی ادعاهای نظریه رو در سطح فرضیه در متن‌های مختلفی آزمون کنن، اگر این از دل آزمون‌های متعدد برآمد خود اجماع علمی در موردش رو خواهد داد دیگه. یعنی آقا مثلا تو 20 نقطه جاهای مختلف، مکانهای مختلف، زمانهای مختلف این آزمون شده و تونسته اون موضوع رو تبیین کنه، تونسته توضیح بده اون رابطه رو، بنابراین خودش خود به خود تبدیل، یعنی به نظرم میرسه فرایندهای طبیعی علمی داره این ماجرا، ولی در سطح ادعای اولیه شما نباید ادعا کنید که این میتواند بسیاری از موضوعات مکانها و زمانهای مختلف رو پاسخ بده. برخی حالا خود این دو تا رو همونطور که گفتید میان تو میکس متد انجام میدن دیگه، یه مفهومی رو ندارن در موردش هیچ داده ای تو نظریات، خودشون در موردش یه کار کیفی انجام میدن و بعد از دل اون فرضیات در میارن آزمونش میکنن، ولی ادعای اونا فقط در محدوده مورد آزمون خودشونه. ممکنه دوباره به بعدی بگن که آقا نمیتونم من ادعا کنم این نظریه در مورد یه جای دیگه هم بتونه تحقق پیدا کنه یا تبیین کننده باشه، شما خودتون این مسیر آزمون و خطا رو، آزمون رد این فرضیات رو برید. دوستان در مورد پایان نامه گفتن، پایان نامه که به طور اولا یعنی ما مقالاتمون از دل مقاله که در نمیاد، از دل یه پژوهش بالا دستی یه پایان نامه مثلا در میاد، بنابراین تمام اصولی که امروز در موردش صحبت شد در مورد پایان نامه هم هست، پایان نامه عنوان داره، پایان نامه چکیده داره، پایان نامه فصول مختلف داره، روش شناسی داره، بنابراین اینها در مورد اون هم اتفاق میفته. در مورد موضوعات اخیر پرسیدن که آیا تو سطح دغدغه است مشکلی یا مسئله، به طور مشخص در سطح مسئله است دیگه، یعنی که همه در موردش نگرانن، همه در موردش گفتگو میکنن، شاید مثلا دغدغه یا نگرانی اولویت داره بسیاری از آدم هاست، به سطح مسئله بودگی یا پرابلماتیک رسیده، بنابراین موضوع البته میشه دو مرتبه اینم به خورد کامیونیتی ها یا خورد موضوعات تقسیمش کرد، یعنی مثلا بگیم آقا سطح درگیری و مداخله و مشارکت آدم ها بسیار متنوع و متمایزه، بنابراین به تعداد اونها میشه مطالعه های خرد و کیفی انجام داد، ولی مواجهه باهاش مواجهه و این مطالعه های کوچولو و خرد میتونه به اون همدلی و فهم اون نیازها کمک کنه. مثلا من دیروز خوندم یکی از وزرا فکر کنم آقای زرقامی پیشنهاد کرده بود شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا با برخی از این معترضین بشینن و گفتگوهای همدلان داشته باشن، مثلا بپرسن آقا شما نگاهتون چیه، معناتون چیه، اهدافتون چیه. از این سطح کارها مثلا چه در سطح اداره رسمی چه در سطح مطالعاتی میشه انجام داد، ولی از اون جایی که داستان مسئله است و پرابلماتیک شده، خب سطوح مواجهه باهاش هم دیگه نمیتونه خرد باشه.
های دکتر ببخشید، حالا اونو میخوایم پاسخ بدید، ولی بعدا همین رو امکان داره که دقایقی صحبت بفرمایید، چون ببینید این مسئله برای خود ما هم الان هست و من میدونم حالا دوستانی هم که شرکت کردن برخیشون تو برخی حوزه اصلا حالا هم دغدغه این رو دارن، هم ممکنه بتونن تاثیرگذاری هایی داشته باشن. این که ما بتونیم مطالعه کنیم و به راهکارهایی برسیم که این جماعت معترض، یعنی معترضین، یعنی کسایی که اعتراض دارن و کسایی که اغتشاش کردن، دو دسته ای که کنار هم دیگه، چه نحو مواجهه‌ای حالا حکومت میتونه با اینها داشته باشه و ما مثلا به عنوان نهادهای پژوهشی میتونیم کمک فکری بدیم به مثلا حکومت، چون یک سردرگمی هم به نظر میرسه تو این حوزه هست که با اینها برخورد سخت بشه، چون دارن به هر حال جرائمی رو مرتکب میشن، با اینها نگاه نرم بشه، نکنه اینها مثلا احساس کنن که خب پس دیگه حالا کار درستی کردن، همین رویه بشه براشون ادامه پیدا بکنه، و اینکه اصلا ما این طرف میز چطور همدلانه بریم سمت اینها بفهمیم که مسئله حالا که الان مسئله است، اینکه خود اینها دغدغه هاشون چی بوده که به این نحو داره بروز پیدا میکنه. میشه این رو هم یه مثلا نظرتون رو صورت این که با این چیزایی که من عرض کردم بفرمایید؟
ببینید حالا از یه جنبه ای موضوعی که ما باهاش مواجهیم اینقدر استقرار داره که گاهی وقتا مثلا در موردش مطالعه منتفی میشه، یعنی گاهی وقتا مثلا میگیم که دیگه در مورد این باید اقدام کرد، شاید مثلا اقدام مبتنی بر حالا یه سری پژوهش های سری ما داریم دیگه تو دنیا، مثلا یه سری پژوهش ها و ارزیابی های سری داریم که در مواقع بحرانی اتفاق میفته، اونم پروتکل های خودشو داره، مثلا مسیر های خودشو داره، اما اگه بخوایم مطالعاتی به این نگاه بکنیم، مثلا بگیم آقا ما یه مسئله ای الان تو ایران داریم، الان دیگه هم در موردش نگرانن و دغدغه دارن و همم مصرن که این باید حل بشه، یعنی باید راه حلی براش پیدا بشه، بنابراین همون شرایط مسئله بودگی در موردش هست. به نظر مسیر خیلی روشنه، یکی اینکه این واقع منحصره به ایران نیست، یعنی الا ماشاءالله ما در تاریخ و در دنیا مثال های شبیه داریم، بنابراین یکی از مسیرها این است که ببینیم که توی این مواجهه ها چه رویکردایی انتخاب شده و بعد نتایج مثلا اتخاذ اون رویکردا چیه. یکی وضعیت خاص خود ایرانه، مثلا بگیم آقا ایران به لحاظ تاریخی، به لحاظ ژئوپلیتیکی، به لحاظ منابع و سرمایه ها، به لحاظ عمق فرهنگی اصلا در خاورمیانه تکه و واقعا هم تکه، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست، بنابراین باید نزدیک شد به این میدان و این میدانا از جانب ذینفعان مختلفش گفتگو کرد که اونا میشه دیگه با کارهای کیفی انجام داد دیگه، شما از اون خورد گروه هایی که الان هستن، خیلی ها مثلا در مورد اعتراضات و مناقشات قبلی میگفتن اون مثلا تک جنبه ایه یا مثلا یه گروه بیشتر وارد ماجرا نیست، حالا خیلی هم در مورد این داستان اخیرم معتقدن هسته اولیش مثلا از نسل زد و نسل آلفا که نه، نسل زد و اینها شروع شد، بنابراین میشه نسلی در موردش بحث کرد. جالبه یکی از حرفای اصلی که همون اوائل مطرح میشد اینه که ما خب برخی از این مباحث رو قبلا جدی نمیگرفتیم دیگه، مثلا میگفتیم آقا ادبیات مربوط به نسل ها و تفاوت هاشون و اینقدر گفتگو که تو کتاب ها و در دنیا، ولی ما با یه واقعیت کاملا نزدیک رو بروشنیم، بنابراین میخوام بگم که به اندازه کافی هم در مورد این موضوعات ادبیات وجود داره، یعنی هم بلاز تاریخی هم به لحاظ نظری ادبیات وجود داره. یه سطوحی هم به نظرم این است که این اختصاصیت رو باید به رسمیت بشناسیم و بعد از میانه همه اینا. اون نکته که شما میفرمایید یه بخشش واقعا روی کرده دیگه، اینکه شما با چه روی کردی با این مسئله مواجه میشید و بعد نگاه چیه. برای همین یه بخشش مثلا میشه حاکمیتی و سیاسی و اینها، ولی اگر که بخواید این ماجرای پژوهش بنیانی باشه، به نظرم این سه مسیر مشخص ما به ازاهای تاریخی، ادبیات نظری و اختصاصیت که میشه با کارهای کیفی و گفتگوها و اینها یا مشاهدات حلش کرد، در واقع بهش رسید، توصیف و تفسیرش کرد، اینا راه رو برای ما روشن تر بکنه. عرضم به خدمتون که گفتن که کلماتی مثل صورت بندی یک مسئله در مباحث پژوهشی در سطح همان تفسیر و توصیف است. نمیفهمم حالا چیزی که گفتن رو. وقتی میگید صورت بندی یک مسئله، من بیشتر اصلا میرم سراغ نظریات بزرگ و گراند تئوریا و اینا، بنابراین این احتمالاً ما رو میبره توی پارادایم پوزیتیویستی و نگاه های کمی. باز اگر که دقیق تر به من بگید اینی که تو ذهنتونه یعنی چی، یعنی کجا دیدید یا خودتون منظورتون چیه، من هم میتونم بهتر توضیح بدم. گفتن از کجا میفهمیم یه موضوع کیفیه یه کمیه، یکی از اونا وسعت و بزرگیه، همونطور که عرض کردم، یکی نگاه محقق به دنیاست، اینکه شما دنیا رو اون بیرون به رسمیت میشناسین یا دنیا رو تو ذهن آدم ها به رسمیت میشناسین. اینکه موضوع شما در مورد جهان بیرون یا جهان طبیعیه یا به جهان انسانیه، این دو مرتبه تعیین کننده است. اینکه تو همون سطح جهان انسانی موضوع به یه سوسایتی، به یه جامعه بزرگ مربوطه یا به یک کامیونیتی و اجتماع کوچیک، این هم دوباره تعیین کننده است. اینکه ما قبلا کاری در مورد اون کردیم یا نکردیم، یعنی نظریه وجود داره، نظریات توضیح دهنده است، تبیین کننده است یا نه، ما باز هم به نظریه های اختصاصی جدیدی نیاز داریم، اینا همش دلایلیه که ما میتونیم تصمیم بگیریم که بریم سراغ روش روی کرد. اینم باید کمی درست استفاده کنیم، بریم سراغ روی کرده کیفی یا روی کرده کمی. میشه مثلا، نه ببینید، حالا من میتونم یکی یکی بهتون بگم در مورد این خطاهایی که عرض کردم. مثلا این همین سرنا نوازی از هر دو سو، این سطح منطقیه دیگه، یعنی شما منطقا نباید برید سراغ، بله عرض به خدمت شما که این که مسیر و کیفیت مسیر اهمیت داره، باز دوباره این منطقی، یعنی جزء روش شناسیه، جزء روش نیست. این آخری عمدتا منطقی بود. این که ما این مهارت‌های پایه رو می‌خوایم دوباره به نظرم تو سطح منطقی، یعنی ما اینا رو سر تا یک کرباس نبینیم، این قلم به سلم بگویی در سطح بلاغیه، در سطح بلاغیه بله، یعنی ما می‌توانیم این سه سطح منطقی روش این قد زدن در غلط‌ها عمدتاً لغویه، البته بلاغی هم هست، یعنی ما وقتی راجع به تفاوت اینا صحبت میکنیم، این منطقیه افسانه تک شاخ و این لغویه، یعنی این دیگه خیلی به نظرم اولیش به نظرم لغوی بود، بقیهش یا تو سطح منطقی بود تو سطح بلاغی، ولی اینا به اندازه کافی، یعنی ما مثلا من یه بار با آقای خانی گفتم، ما یه دونه مقاله رو اینجا فکر کنیم که داریم داوری میکنیم و رو جز جزش صحبت کنیم، اونو من فکر کنم دو ساعت میشه در موردش صحبت کرد. بستگی به این که حالا ممکنه خود حضرت علی و دوستان دیگه اینقدر این مباحث از جاهای مختلف شنیدن، ممکن در این کارگاه بگید آقا من 5% نکته جدید شنیدم، 95% قبلا میدونستم. کار این کارگاه ها به نظرم سازماندهی مجدد عرض به خدمت شما که ایجاد یه مثلا طبقه بندی جدید، چون برای کسایی که دارن کار کیفی انجام میدن دانسته ها و داشته ها و اینا به اندازه کافی وجود داره. شاید مثلا روکردها، نظرگاه ها، طبقه بندی ها، اینا به نظرم اهمیت مجدد پیدا میکنه.
دوستان مجازی اگر که سوالی دارن امکان پرسش شفاهی وجود داره، میتونن میکروفونشون رو باز کنن بپرسن. دقایق محدودی دیگر جلسه به اتمام میرسه. سوالاتی هم آقای دکتر دوباره دارن دوستان که پژوهش کیفی در خبر امکانش هست؟
دوستانی هستن که عرض به خدمت شما که مثلا تو حوزه ارتباطات کار کردن یا متخصص حوزه ارتباطاتن. ما یک دو تا نشریه علم پژوهشی خوبم توی این حوزه داریم که مقالاته من اتفاقا دیروز از بین اینا که سرچ میکردم برای نمونه بیارم امروز از اونجام بود. امکانش که حتما هست، ولی یه آدم میباید باشه که روی این موضوع به طور اختصاصی کار کرده باشه، چون به اندازه کافی هم ما پژوهشگر خوب در این حوزه داریم، هم مقاله خوب داریم و هم صاحب نظری که بتونه صحبت کنه. حالا اگر که مثلا به اندازه لازم مشتاق و مخاطب و اینها بود، من حداقل مثلا دو سه نفر رو میشناسم که میتونن به لحاظ روشی تو حوزه ارتباطات و اینا صحبت کنن. حالا این بستگی به خودتون داره که چقدر این اهمیت براتون داره. خانم یا آقای نقدی گفتن صورت بندی نظریه اسلامی عدالت رسانه‌ای در مواجهه با نظریه رسانه لیبرال.
خطاهای این عنوان چیست؟
ببینید اولا که باید راجع به این صحبت کنیم که این تو کدوم یکی از این چارچوبای پارادایمی ما قرار میگیره. از اونجایی که شما از اون اول در واقع یه حمله ای رو آغاز کردید، یه مواجهه، یه نبرد رو دارید، حالا نظری، من این رو خارج پژوهش کیفی میدونم، به خاطر که شما دارید قضاوت میکنید دیگه. بنابراین این یا باید توی چارچوبای پوزیتیویستی یا شبه پوزیتیویستی اتفاق بیفته یا توی پارادایم انتقادی. بنابراین حد اقلش با شناخت من، حالا هم از رو عنوان میگم که این از دایره پژوهش های کیفی بیرونه، به خاطر که شما پیشا پیش دو تا نظریه رو مفروض کردید، یه نظریه اسلامی و یه نظریه لیبرال، بله، و مقابل هم دونستید. بنابراین حالا ممکنه بگید من میخوام این نظریه رو تازه شناسایی کنم و صورت بندی و اینها بکنم، ولی پیش فرضاتون این پروژه را از در واقع پژوهش های کیفی محض خارج میکنه. شاید مثلا اگر که یه فرصتی یه پاراگراف دو پاراگراف شما راجع به کاری که میخواید بکنید بنویسید یا بگید، اون وقت میشه راجبش حرف زد که چی کار در موردش کرد، یا مثلا تو نظر خودتون اینه که چه مسیر روشی رو پیش برید، باز اونو میشه دقیق تر صحبت کرد.
متشکرم. خانم شریف خانی سلام علیکم، البته ما دیگه در حال خداحافظی هستیم و خانم رازیه که پرسیدن در خصوص انتخاب موضوع. عرض کنم که انتخاب موضوع احتمالاً کارگاه هایی توی ادارات پژوهش دو مؤسسه آموزش عالی ما برگزار شده، چون که پایان نامه ها بیشتر به اون حوزه مربوط هست، اونا احتمالاً جلساتی رو برگزار کردن. میتونید تماس بگیرید با 3-228-001 لاسه و بگید که با قسمت پژوهش مؤسسات آموزشی علامه مجلسی یا مجتهدی امین که واحدهای آقایان و خانم ها هست میتونید صحبت بکنید. خب اگر که سوالی نیست ما دیگه انشاءالله جلسه رو
من خیلی ممنونم از همه دوستان که وقت گذاشتن. حداقل در مورد اعضای حاضر در جلسه به شکل حضوری میدونم که داشته ها و دانششون در حوزه روش تحقیقی اونقدر کفایت میکنه که نیاز به این جلسه نداشته باشن و از بزرگواریشون، مشارکتشون و همه عزیزانی که به نوعی در این جلسه در حضور داشتن تشکر میکنم. امیدوارم که این دو سه ساعتی که با هم دیگه سپری کردیم کمک کننده باشه.
هم از شما سپاسگزاریم آقای دکتر ژیانپور، همچنین لذت بردم از ارائه و اینکه تشکر میکنیم از تواضع و همچنین اینکه چکیده دانش و تجربه خودتون رو سخاوتمندانه در اختیار میذارید. از شما تشکر میکنیم همچنین از حضار گرامی که به صورت حضوری و همچنین مجازی تشریف آوردن، انشالله که مفید بوده باشه برای شما هم. از حضور شما تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار شما.